دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 36 از دوره علم ثروت تو مرحله 5 هستیم. انشاءالله که جلسه خوبی رو برگزار کنیم. در خدمتون هستیم. بچه بریم سراغ مطلب آخری که تو جلسه قبلی گفتیم. تمام آدمایی که به ثروت میرسن باید کلی دروغ بگن و من نمیخوام دروغگو باشم. من یه بار دیگه این موضوع رو بهتون بگم. اگر یک آدم میخواد به یه جایی برسه، به یه جایگاهی برسه، اما در مورد اون جا و جایگاه کلی قضاوت داره، یادتون باشه این کلی قضاوت داره، من دو تا هم، یکی اینی که الان اینجا نشسته تو کلاس، یکی که اونی که قبلا تربیت شده، یعنی یک سالگی تا 7-8-10 سالگی تربیت شده. پس یه برای تصمیمی که میخوام بگیرم یه چیزی رو وارد زندگیم کنم یا یه چیزی رو به دست بیارم، باید این دوتایی که هستم با هم به توافق برسن. اگر یکی از این دوتا موافق نباشه، من دچار چالش میشم. نکته دوم اینه که اون کسی که 1 تا 7-8 سالگی 10 سالگی در من زندگی میکنه، اون قدرتش بسیار 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 بیشتر از این کسیه که الان تو کلاس نشسته و داره مطالب رو گوش میکنه. پس کاری که ما داریم میکنیم تو همه ی زمینه های باورها به این صورته که ما داریم سعی میکنیم این کسی که الان تو کلاس نشسته، یعنی خود آگاهمون، سعی میکنه با آگاهی دادن به اون کسی که 1 تا 7-8-10 سالگی در ما وجود داشته و تربیت شده و چیزها رو بهش توضیح دادن، این اون رو متقاعد میکنه چیزی که میخوایم به نفعمونه، به ضررمون نیست. پس در مورد همه یه مسائل ببینید، ما باورهای مختلفی رو داریم. حالا باورهای مذهبی داریم، باورهای فرهنگی داریم، باورهای اجتماعی داریم، اعتقادی نسبت به بعضی از مسائل و تمام باورهای مختلف که ما داریم، حتی باور در مورد فراوانی یا عدم فراوانی. اون 1 تا 7-8-10 سالگی ما قبلا چیزهایی رو شنیده، به همین خاطر با خودش توافق کرده که دیگه این موضوع رو انتخاب نکنه، نداشته باشدش. برای نداشتنش هم 1001 دلیل آورده که آقا منطقی نیست داشتن این موضوع مثل ثروت. به همین خاطر الان ما توی کلاس هستیم تا بتونیم آروم آروم با این بخش خودآگاهمون که الان تو کلاس نشسته، بتونیم اون بخش ناخودآگاهمون رو متقاعد کنیم که آقا داشتن این موضوع به نفعمونه. خیلی از مواقع اگر میبینید مثلا یه سری، من دیروز داشتم یه جایی صحبت میکردم، یه بنده خدایی میگفت، حرفش این بود، میگفت آره تو موفق شدی، برای تو شده به خاطر اینکه تو این موضوعات رو بلدی، تو حرف زدن بلدی، تو علمش رو داری، تو سوادش رو داری و حوزه‌ای که باید رو پیدا کردی برای تو داره کار میکنه، تو از طریق فروش پکیج ها داری نتیجه میگیری و فلان. بعد من همون موقع بچه‌ها میخوام بهتون بگم چرا این موضوع رو مطرح میکنه ذهن این آدم. اولا که اون آدم فهم میکنه خودشه که داره مطرح میکنه، نمیدونه که ذهنشه داره مطرح میکنه. حالا این ذهنه چرا داره مطرح میکنه؟ در واقع اون 1 تا 7-8-10 سالگی است. چون نمیخواد ثروت وارد زندگیش بشه، باید یک توجیهی، یک بهانه بیاره که این ثروت وارد زندگیش نشه. چون در عمق قضیه اینه که این ثروت وارد زندگیش بشه، هنوز اعتقاد داره که به ضررش تموم میشه. حالا ضرر رو تو تعریف‌های مختلف تو اجتماع‌های مختلف به یه معنایی تعریف شده دیگه، هر کسی ضرر رو یه جوری تعریف کرده. بعد من به این بنده خدا گفتم در سال 94 من بهش نشون دادم، شما هم خواستید میتونید برید نگاه کنید، یه بنده خدایی با عنوان استاد به من کمک میکرد، برای من یه ویدیو میفرستاد و یه عددی رو به من از من میگرفت تا اون ویدیو رو به من بده که مثلا در مورد ضمیر ناخودآگاه توضیح میداد. بهش گفتم که پس اگر این حوزه، این راه، این روش و فروش پکیج نتیجه بخشه، پس چرا این آدم که در سال 94 این همه هم شناخته شده بود، هنوزم که هنوزه یک صدم نتایجی که من گرفتم و نگرفته؟ در صورتی که اون موقعی که اون استاد بود، اون موقعی که اون به من آموزش میداد، چند تا ویدیو بر من فرستاد، من نگاه کردم دیدم تو یوتیوب هست، تو اینستاگرام هست، تلگرام هست. اون موقع قشنگ یادم نزدیک 4-5 هزار تا عضو داشت تو تلگرامش، بعد شناخته شده بود. بعد من رفتم تو سایت ها نگاه کردم، دیدم سایت های مختلف ویدیوهاش هست. اون آدم که اون موقع 94، الان 1400ایم، همین الان من دیشب که رفتم نگاه کردم تقریبا 200 تا 150 تا لایک میخوره ویدیوهایی که میذاره. اگر شما فکر کنید بالاترین ویدیویی که میذاره مثلا 254 تا، فکر میکنم بالاترین ویدیوش لایک خورده بود. بعد من نگاه میکنم اینم بالاترین ویدیو من نزدیک 6000 خورده ای، حالا در حدود 6-7000 تا لایک خورده. بعد ویوهایی که خورده مثلا دیگه بالاترینش 500 خورده ای فکر میکنم بود. و من نگاه کردم دیدم بالاترین ویدیوهایی که برای من لایک خورده، مثلا من 30000 تا دارم، 70000 تا دارم. بعضی از ویدیوها رو برداشتم دیگه، وقتی که نگاه میکنم ببینم این خب از روی لایک ها، از روی ویو ها میشه فهمید که توی اون پیج چه اتفاقی داره میفته، توی یکی پیج چه اتفاقی داره میفته. اگر حوزه فقط مهم بود، پس اون آدم که 6 سال قبل از من توی این حوزه بود، 6 سال پیش اون استاد بود، یعنی حداقل 3 سال 4 سال 5 سال از شروعش گذشته بود. چه جوری میشه که بعد این بنده خدا براش توضیح دادم، گفتم اینجوریه. بعد توضیح دیگه‌ای که دادم، گفتم آقا شما آهن فروش ورشکسته میشناسید، آهن فروش پولدار میشناسید، آدمی رو میشناسید که طلا فروش باشه، ورشکست شده باشه، طلا فروش پولدار میشناسید، شما دزد پولدار، دزد بی پول میشناسید؟ من دزد میشناسم که یه دزدی کلون کرده، رفته مثلا توی کشوری، الان کلی ثروت برای خودش درست کرده. کار ندارم از اون ثروت خیر میبینه یا نمیبینه، منظور از پول است که داره میاد. شما دزدم میشناسید که هنوزم که هنوزه مثلا تا حالا بارها بارها تو اداره آگاهی گرفتنش 80-90 فقره دزدی اعتراف کرده، هنوزم بعد از این که حالا میاد بیرون باز دوباره تو خیابونا دنبال یه ضبط ماشین میگرده. قاچاق فروش شما میشناسید که پولدار شده، قاچاق فروش میشناسید که یا تو زندانه یا آواره است یا نمیدونم بعد از مثلا 10 سال از زندان اومده بیرون، الان دیگه نونم نداره بخوره. اگر حوزه مهم بود، من دارم بهتون میگم برید نگاه کنید ببینید تو تمام شغل هایی که وجود داره در دنیا چند میلیون شغل وجود داره، تو همه این شغل ها آیا همه پولدارن؟ آیا همشون بی پولن؟ اگر شغل مهم باشه، پس مثلا میگن تو کار طلا فروشی هر کی وارد میشه باید پولدار بشه. آیا واقعا تو کار طلا فروشی هر کی وارد میشه، وارد شده، پولدار شده؟ تو کار پوشاک آیا هر کی وارد شده بعد از یه مدت مجبور شده مغازه‌شو جمع کنه؟ هیچ کسی تا حالا تو کار پوشاک به ثروت نرسیده؟ اگر آره رسیده، یعنی اگر تو هر شغلی هم پولدار هست هم بی پول هست، پس شغل مهم نیست. چون اگر اینجوری بود میگفتن آقا، مثل مثلا کشور خارجی بعضی ها تفکرشون اینه، آره فلانی اگر رفت آمریکا زندگیش خوب شد چون رفت آمریکا. آیا شما کسی را میشناسید از نزدیک که آمریکا زندگی میکنه، صبح تا شب هم داره کار، من میشناسم و صبح تا شب هم داره کار میکنه، بعد از 10-12 سال هنوز نتونست یه خونه بخره. اگر موضوع آمریکاه، من دارم براتون توضیح میدم، طرف بعد از 10-12 سال که تو آمریکاه، میگن آقا هر کی رفت آمریکا دیگه وضعش خوب شد، اون آدم اونجا نتونست خونه بخره، من اینجا تونستم خونه بخرم. بعد از 10-12 سال نتونسته، بعد از 1 سال تونستم. پس من میخوام اینو بهت بگم، موضوع کشور نیست، موضوع یک حوزه نیست، موضوع یک شغل نیست. من چند تا آدم بهتون نشون بدم تو همین حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم، بهتون نشون بدم که کلی پول گذاشته. برید بچه‌ها، برید، خواهش میکنم، برید از کسایی که سالن اجاره میدن تو این حوزه بپرسید آیا کسانی بودن که اومدن 10 تا 15 تا سالن هی پشت سر هم اجاره کردن، آخرم هیچی براشون فایده ای نداشته. یعنی رایگان نگاه نکنید، بعضی مثلا یه سمینار میذارن، یه جمعیتی میاد، برید نگاه کنید، سمینار رایگان بوده. بعد تازه سمینار رایگان رو میذارن، بعد از سمینار رایگان میان چیکار میکنن، میگن آقا حالا دیدید خوشتون اومد از این حرفا، میتونید ثبت نام کنید. بعد ببینید واقعا چند نفر ثبت نام میکنن. یعنی فقط توی حوزه نیست، شما کار آموزش رو نگاه کنید، طرف داره تدریس ریاضی میکنه، آیا هر کی تدریس ریاضی میکنه پولداره؟ آیا هر کی تدریس ریاضی میکنه بی پوله؟ آیا هر کی تدریس زبان انگلیسی میکنه پولداره؟ آیا معلمی که تدریس زبان انگلیسی میکنه که وضع مالیش خیلی خوب شده رو میشناسید؟ هست؟ نیست؟ وجود داره. هم این دسته وجود داره، هم اون دسته وجود داره. یعنی تو همه ی حوزه ها هم موفق هست، هم ناموفق هست. این نشانگر یه چیزیه، حوزه مهم نیست. چون اگر حوزه مهم بود، پس این آدم ها هم باید موفق میشدن. یعنی میگفتن آقا به محضی که شما ورود پیدا میکنید، چه تو این کشور، چه تو این شغل، چه تو این شهر، این اتفاق میفته. خیلی باورشون مرین آقا اونایی که تو تهرانن اوضاعشون خوب بشه. آیا هر کی الان تو تهرانه اوضاعش خوبه؟ شهرستان فایده ای نداره، نمیشه، تو شهرستان سخته. آیا کسی نیست در شهرستان که وضع مالش خوب باشه؟ طرف یه سوال از من پرسیده بود، شما بگید ببینم آیا غیر از این بیزینس، بیزینس دیگری هم دارید؟ من میخوام ببینم شما نتایج گرفتید و نتایجتون چجوریه. آقا اگر شما دنبال نتایج گرفتن و دیدن نتایج بودید، شما بسیاری از آدم ها رو دیدید تو حوزه‌های مختلف که نتیجه گرفتن. آقا مثلا شما زندگی آنتونی رابینز رو دیدید نتیجه گرفته؟ دیدید هلیکوپتر شخصی داره، جت شخصی داره؟ نه اون آدم. شما فلانی رو دیدید حالا چه تو ایران چه تو خارج از کشور؟ بعد گفت آره دیدم. گفتم اگر شما آنچه که ببینید قبول کنید براتون کافی باشه، به قدر کافی دیدید. این بازی ذهنتونه، نمیخواد یه چیزی رو قبول کنه، براش هی بهانه تراشی میکنه، قصد رفتن به جلو را ندارد، قصد به دست آوردن اون پول رو نداره. با این سوالها، با این موانع، فقط میخواد به تعویق بندازه، انگار دو هیچ جلوه، میخواد وقت کشی کنه که شما به اون موضوع نرسید. وگه نه اینا همش بهانه است. اینا رو دارم میگم بابت چی؟ بابت این که تا وقتی که ذهن خودآگاه، یعنی کسی که الان تو کلاس نشسته، ذهن ناخودآگاه، یعنی اون 1 تا 7-8-10 سالگیت رو متقاعد نکنه که پول برامون خوبه، برکت میاره، خدا هم ازمون راضیه، جهنم هم نمیافتیم، تا وقتی این کارو نکنه، ما همچنان این ذهن برای انجام ندادنش، برای نداشتنش، برای به دست نیاوردنش هی بهانه تراشی میکنه. اینجاشو درست میکنی یه ایراد دیگه میگیره، اونجاشو درست میکنی یه ایراد دیگه. بچه من یه چیز جالبی بهتون بگم، یه بنده خدایی، من دیشب رفتم دیدم توی اینستاگرام، توی دایرکت برای من من یکم پیش با یکی از دوستام و خانومش داشتیم پیاده روی میکردیم توی پارک، بعد یه بنده خدایی اومد رد شد از فالوورای من بود. خب من اونجا اصلا کلا تو خیابون میرم خیلی آشنا میبینم، آشنا که مثلا اونایی که منو میشناسن، من نمیشناسمشون ولی منو میشناسن، سلام علیک میکنم. حالا جای مختلف این بنده خدا رد شده بود از کنار ما، بعد من این بنده خدا رو دیدم، یه لحظه دیدم سرشو تکون داد، منتها انگار خودشم با تعلل این کارو کرد، با شک این کارو کرد، یا شاید اعتماد به نفس کافی رو اون لحظه نداشت. دیدم اینجوری سر تکون داد. بعد من همون موقع نامطمئن بودم چون یک لحظه دیدمش. بعد به دوستم و خانومش نگاه کردم، فکر کردم که اون سلام علیکش با اینا بود. به اینا نگاه کردم، دیدم اینا اصلا حواسشون نیست. همینجوری راه رفتیم. دیشب رفتم نگاه کردم، دیدم که یه بنده خدای اومده تو دایرکت برای من پیام داده که من شما رو خیلی باور داشتم و میخواستم که شروع کنم تغییرات رو انجام بدم و زندگیم رو متحول کنم، اما واقعا دیروز با اون رفتار، مثلا با این پیام نمیدونم مال کی بود، من دیروز دیدمش، با اون رفتارت متوجه شدم که تو هیچی نیستی. حالا جمله‌ای خیلی بد نوشته بوده، حالا من نمیتونم این اصطلاحات رو به کار ببرم، خیلی توهین، خیلی خیلی بد مدل توهین. من شما رو خیلی بعد از خدا شما رو باور داشتم و وقتی دیدم این رفتار رو کردی که برای ما قیافه میگیری و جس میگیری و فلان میکنی، من دیگه از تو و از این راه متنفر شدم و نمیدونم چه فکری کردی پیش خودت، فکر کردی کی هستی و فلان. بعد من زدم که دوست عزیزم درست میگی شما، خب من میدونم این بازی ذهنشه، اون نمیدونه که ذهنش داره بازیش میده، ولی من چون به اون موضوع آگاه بودم اصلا به توهیناش توجه نکردم. گفتم درسته، به قول شما من هیچ چند تا نقطه نیستم، اما شما تاج سری، شما عزیز دلی. خلاص گفتم یه چند تا مکالمه کردیم، بهش گفتم عزیزم من متوجه نشدم یه چیزی، شاید در مثلا انقدر وقت نمیذارم برای هیچ کس چون ندارم این وقت رو بذارم با چه میدونم 40-50 هزار تا دنبال کننده نمیرسم، اصلا نه من هیچ کس نمیرسه بخواد برای هر کسی حتی بیشتر از یه دونه پیام دادن وقت بذارم. یعنی مثلا یه پیام من بدم سلام شما خوبی، بعد یه بعضی دوستان میگن سلام چه خبر، من چه خبری باید بدم؟ مثلا در نهایت میتونم بگم خیلی ممنون درود بر شما، نه این اندازه زمانیه که میتونم بذارم. برای این بنده خدا چون میدونستم آسیب خورده و میدونستم چه رنجی رو داره متحمل میشه، ذهنش بهش گفته بود تو هیچی نیستی، دیدی اینم آدم ثابت نکرد، و در صورتی که واقعا اینجوری نبود، مثلا نفهمیدم که با من بود یا با کسی دیگه بود. همه اینا تو یک صدم ثانیه اتفاق افتاد و من اصلا زمان نداشت مغز من پردازش درست بکنه. و بعد کلی باش چت کردم و در نهایت بهش گفتم عزیزم من یه چیزی بهت بگم، ذهنت بهت دروغ میگفت و همچنان هم قبول نمیکنم. گفت نه، شماها به محضی که زندگیتون تغییر میکنه دیگه خودتون رو میگیرید، نمیدونم من فکر میکردم شما باورهای عزت نفسی که میگید همش درسته ولی فلان. گفتم فقط برید از اولین چتی که من با شما کردم، یه آقایی بود، گفتم از اولین چتی که من با شما کردم تا الان رو نگاه کن و میبینی این زمانی که من گذاشتم شاید اندازه 20-25 دقیقه بود، خیلی زمان بیشتری بود تا این که من مثلا شما به من سلام کردی. دلخوری دینه دیگه که من چرا جواب سلام ندادم؟ مگه جواب سلام دادن چقدر طول میکشه؟ یه سرتکون دادن دیگه. من اینم برات وقت گذاشتم، این یعنی برای من ارزش داری، اما ذهنت اینو رد نمیگه، اصرار داره که بگه. حالا چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه ذهنت میدونه اگر این راه رو دنبال کنی فاتحش خونده است. دنبال بهونه میگشت ذهنت، از یه چیزی یه بهانه‌ای بتراشه که سعی کنه که تو رو از این مسیر خارج کنه. چرا؟ چون اگر این مسیر رو دنبال کنی به احساس خوب میرسی، به روابط خوب میرسی، به ثروت میرسی. خب اینا چیزاییه که ذهنت 1-7-8-10 سالگی به این نتیجه رسیده بود که اینا برات خوب نیست. برای این که میخواد ازت محافظت کنه از چیزایی که برات خوب نیست سعی میکنه تو رو دور نگه داره. مثلا این کل ماجراست. حالا من اگر اومدم اینجا دارم این کلاس رو برگزار میکنم و تو داری اگر این کلاس رو دنبال میکنی، فقط یادت باشه ما داریم چی کار میکنیم. ما داریم در سطح خودآگاهمون، با سطح خودآگاهمون سعی میکنیم سطح ناخودآگاهمون رو متقاعد کنیم که پول برای ما خوبه. دل کندن ثروتمند از زندگی وحشتناکه، چون کلی چیز واسه از دست دادن داره. مثلا یکی از موردایی که یک تا 7-8 سالگی ما بسیار شنیدیم، تو فیلم ها دیدیم، تو نقل قول ها، تو شب نشینی های خونه هامون، زندگی هامون، فامیلی و خیلی جاها شنیدیم که آقا اون آدمه انقدر ثروت داره، چون به ظاهر نگاه میکنیم میبینیم داره بهش خوش میگذره، میگیم کسی که داره بهش خوش میگذره را اگر بگن آقا بیا وقت تموم شد و از این دنیا بری، خیلی براش سخته، تا کسی که اصلا فرقی نداره زنده و مردش به زعم ما. حالا فکر کنین این برداشت ظاهری رو که ما میکنیم، فکر میکنیم که آقا پولدار بشی اون موقع ببین تو که بالاخره باید بری، خیلی اینجا خودت رو با داشته ها و اموالت و مادیات و خوشگذرانی ها درگیر نکن، چون اگر درگیر بشی دل کندن ازش سخته. به ظاهر این حرف خیلی منطقیه، اما در حقیقت این یه دروغ بزرگه. ذهن اینو شنیده و از اون به بعد از 1 تا 7-8 سالگی ما اینو شنیدیم، درونیش کردیم، بارها تو فیلم‌های مختلف در جاهای مختلف اینا رو، حتی در داستان‌ها اینا رو متوجه شدیم، قصه‌های چه می‌دونم تاریخی در مورد پادشاهان فلان 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 اینا رو زیاد شنیدیم و بعد ما اون کودک باور کرده در سرش، باور کرده که آقا اگر ثروت زیاد داشته باشی دلکندنش اون موقع وحشتناکه، در صورتی که حقیقت یه چیزیه. آدمی که یه چیزهایی رو تجربه کرده، به قد کافی لذت رو برده، اون احساسهایی که میخواسته رو تجربه کرده، ازش عبور میکنه، یه قانونشه. شما نگاه کنید، برای بچه من از بچگی هیچ وقت دوچرخه نداشتم، هنوزم که هنوزه نگاه میکنم به دوچرخه، یعنی به بچه هایی که دوچرخه دارن، مخصوصا دوچرخه های درست حسابی، هنوز یه بخشی از وجود من غمگین میشه برای اون دوچرخه که نداشته، و هنوزم که هنوزه به دوچرخه نگاه میکنم. من شاید کسی هم که بیشترین توجه رو داره به این دوچرخه هایی که شهرداری میذاره برای عموم میتونن برن استفاده کنن که تو شهر برن و بیان، من به اون دوچرخه ها بیشتر از همه آدم رو توجه میکنم، هی نگاه میکنم میگم چرا؟ چون من از دوچرخه سواری عبور نکردم، من دوچرخه سواری رو تجربه نکردم تو کودکی، حالا نه اینکه اصلا سوار نشدم، مال خودم نبوده هیچ وقت. همین قبل از کلاس میخوام بهتون بگم وقتی یه چیزی رو آدم ازش عبور نکرده، تجربهش نکرده، ازش عبور نمی کنه. همین یکم مثلا 5 دقیقه قبل از اینکه کلاس شروع بشه، از پنجره داشتم روبرو خونه رو نگاه میکردم، یه سوپرمارکت بود، یه بچه کوچولو رو دیدم، یه لباسای خوشگلی رو به تن داشت، بعد مثلا داشت چیزایی که میخواست و براش خانوادهش خریده بودن و نگاه میکرد، و من دیدم که کودک درونم با چه حسرتی هنوز داره با اون نگاه میکنه. من در اون تاریخ گیر کرده، کودکم هنوز در با وجود این همه تمرین. حالا فکر میکنید اگر من اون دوران اون لباسا رو به اون شکل، اون رسیدگی خانوادگی رو داشتم، الان دیگه این موضوع رو میدیدم، مثلا تعجب میکردم، گیر میکردم، استوب میکردم، دقت میکردم، نمیکردم. بسیاری از مشکلاتی که افراد در بزرگسالی دارن گیرهایی است که در کودکی، در خردسالی توی موضوعات گیر کرده بودن و عبور نکردن، تجربهش نکردن. من یادم بچه بودم به خودم گفتم بزرگ شدم برای خودم همه چی میخرم، همه چی منظورم پفک و چیپس و فلان و فلان، و یادم وقتی بزرگ شده بودم تا مدت ها همش بستنی و پفک و چیپس و نمیدونم آدامس و مثلا فکر کن یه آدم بزرگ، بعضی وقتا سوپرمارکت فهم که من بچه دارم، مثلا بر بچه‌م میخرم، بر خودم میخریدم. حالا جالب اینجاست که وقتی در بزرگسالی میخوای چیزی رو که در کودکی تجربه نکردی رو هی به خودت بدی، هرچی هم میدی سیر نمیشه، چون این خلأه، یه گرسنگی نیست. آدمی که ثروت رو تجربه نکرده باشه، حتی اگر از این دنیا بره، چون ثروت یه سری تبعات میاره، یه سری چیزها برای انسان میاره دیگه، لذت، شادی، خوشگذرانی، تفریح، مسافرت، آزادی. شما فکر کن حتی اگر یه نفر تو این دنیا ثروت تجربه نکنه بمیره، از این دنیا بره چشش تو این دنیا میمونه، چشش تو تمام چیزهایی که تجربه نکرده میمونه. میگن قبلا فکر کنم گفتم از خیلی از پیرمرد پیرزنایی که میخواستن حالا قبل از مردنشون خیلی پیر شده بودن، ازشون پرسیدن گفتن شما ناراحت چه چیزی هستید؟ کارهایی که انجام دادید پشیمون از این؟ همشون میگفتن نه، ما ناراحت کارهایی هستیم که انجام ندادیم، هیچ وقت تجربهش نکردیم. این دلایل منطقی که من دارم بهتون میگم، اینا تحقیق و بررسی شده روشا که آدم ها قبل از مردنشون ناراحت تجربه هایی هن که نکردن، دیگه به تجربه هایی که کردن توجهی ندارن. پس دلکندن یک آدم ثروتمند از زندگی خیلی راحت تر از دلکندن یک آدم فقیره که هیچ وقت ثروت رو تجربه نکرد، مزهش رو نفهمید. حالا من نمیگم مثلا که مزهش رو تجربه کنی میگی وای وای، چیز خیلی عجیبی نیست، مثلا عادی عادیه، به خدا قسم یه ما دو ما که میگذره عادی میشه، اصلا طبیعت انسان اینجوریه. بابا دیگه از مرگ بچه آدم که بالاتر نیست، انسان بچهش میمیره، خداوند یه طبیعتی رو تو وجود انسان گذاشته، بچه یه طرف میمیره بعد از یه مدت دیگه براش عادی میشه، طبیعی میشه، یعنی به زندگی ادامه میده. ما بسیاری از آدمای دورورمون رو میبینیم که مثلا مردن. من خواهر بزرگم دیشب داشتم بهش میگفتم گوره اتفاق وحشتناک برای اینکه بستگانم افتاد، گفت تو عرض یه دقیقه مرد. گفتم ببین من یه چیز بهت بگم، و خداوند میدونست، مثلا داشت بیگفت به من که خوب آدم این چیزا یادش بمونه و فراموش نکنه. گفتم نه اصلا اینجوری خوب نیست. شما فکر کن، به خواهر بزرگم گفتم، گفتم فکر کن روزی که مادر من مرد تو خیلی آسیب خوردی. گواره گفتم فکر کن فراموش نمیکردی تو همین الان، اصلا دیگه به زندگی برمیگشتی؟ گفت نه. گفتم پس خدا از سر لطفش این کارو کرده، یه فراموشی خاص. و به اضافه این که انسان بتونه به همه چیز رو در خودش عادی کنه، بپذیره. پس آدمی که ثروت رو تجربه میکنه برش عادی میشه و ازش عبور میکنه. من به جرات میگم تقریبا خیلی از آدمهایی که بی پولن ولی دارن وانمود میکنن که نه من اصلا به پول اهمیتی نمیدم، من از پول و مادیات گذشتم، فقط موضوع به این جمله من فکر کنیم، اینو نگه چی بگم؟ چی بگم؟ بشینه درد و دل کنه واسه من، تو اعتراض کنه، قصه بخوره، اقرار کنه به این که ندارم، خیلی ناراحتم از این. نه دیگه. و تازه اینا رو انجام داده جوابی نداده، فایده نداره، میگه خب بذار از خودم دفاع کنم. نه بابا من نمیخوام. مادیات چیه بابا؟ ثروتمندان سنگدل میشوند و هیچ عاطفه‌ای واسهشون نمیمونه. چرا ثروتمندا سنگدل میشوند و هیچ عاطفه‌ای براشون نمیمونه؟ چون من بی پولم به بلوغ فکری نرسیدم، اصلا بی پولی رو بذار کنار از نظر شخصیتی، من به بلوغ فکری و شخصیتی و عاطفی نرسیدم، من اکثر چیزهایی که در زندگیم دارم بهشون توجه میکنم و تحلیل میکنم و بررسی میکنم و بعد رفتار میکنم و واکنش نشون میدم، من اکثر اینا رو از روی احساسات و احساسی شدن و هیجانی بودن واکنش نشون میدم. مثلا به هر چیزی، مثلا یه بنده خدایی به من زنگ زد میگه که از خارج از کشور، میگه من دارم به فقرا کمک میکنم، میشه پکیجتون رو به من؟ بعد مثلا من سه تا پکیج دارم که همه دنیا، آدمای دنیا باید این سه تا پکیج رو بشنون، دوره عزت نفس، چهار بخش قوانین و اسرار جهان. بعد میگه که من فقط عزت نفس رو میتونم بگیرم، اونم با انقدر تخفیف. گفتم شما خیری داری کمک میکنی؟ گاره هرچی پول دارم دارم میدم با اونا. گفتم که چرا این کارو میکنی؟ گفت دلم به حالشو میسوزه. گفتم وقتی دلت به حال کسی میسوزه یعنی یه خدای عاشق بالا سر این دنیا نیست، تو ناجی شدی، کمکاریای خدا رو اومدی جبران کنی. خدا کافیه، هرچی هم که گذاشته کافیه. اگر دیگران استفاده نمی کنن به خودشون مربوط، هر کسی هر جا هست جای درستشه و اون انتخاب خوشه. الان ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم میگیم آقا توی کلاس نشستیم، اومدیم سطح خداگاهمون رو نشوندیم سر کلاس، ناخداگاهمون هم نشوندیم، یه قدم یه قدم داریم براش تعریفا رو عوض میکنیم که آقا پول خوبه. ما این کارو میکنیم، یکم دیگه که این تعریفا واقعا عوض شد زندگیمون هم عوض میشه. این کاری که ما داریم میکنیم آیا بقیه نمیتونن بکنن؟ همه میتونن این کارو بکنن. همین کاری که الان تو داری تو این دوره علم ثروت انجام میدی، آیا کاری هست که بقیه نتونن انجامش بدن؟ ما نمیخوایم کوه جابجا کنیم، نمیخوایم نمیدونم بریم سرمایه هنگفت بیاریم، نمیخوایم بریم یه پارتی پیدا کنیم، نمیخوایم هیچی نمیخوام. ما فقط میخوام تعریفایی که قبلا شده در مورد پول عوض کنیم. این کارها یا اونا نمیتونن بکنن، میتونن بکنن. و تو وقتی دلت میسوزه انگار یه چیزی تو این دنیا اشتباه رخ داده، ما کاسه داغ‌تر از آش شدیم، پریدیم وسط، میخوایم همه چی رو نجات بدیم. نه اینکه کمک کردن خوب نیستا، چراییش دلسوزی باشه اشتباه. دلم میسوزه به حال یه نفر، چرا؟ چون اون سر جاش نیست، خدا هم که معلوم نیست کجاست، حواسش نیست، یه بی‌عدالتی رخ داده که اون بنده خدا اونجوریه دیگه. بعد میگیم ثروتمندا سنگدل میشن. حالا من از نظر مثلا فکر کنم من از نظر شخصیتی به بلوغ نرسیدم، از نظر عاطفی، از نظر احساسی. اکثر چیزها رو از طریق هیجانات و احساسات تحلیل میکنم و واکنش نشون میدم. اون آدمی که به ثروت رسیده شبیه من نیست، بالغانه به موضوعات نگاه میکنه. مثلا من دلم به حال یه دختر میسوزه، بعد میرم باش ازدواج میکنم. من دلم به حال یه پسر میسوزه، میگم آخه این مند خدا این پسر خیلی گیر و گور داره، هیچکی هم نداره تو این دنیا، آخه پولم نداره، این دنیا چقدر آدم های بیرحمی هن، ببین این پول ندارم، ولی پسر کاری با ایناش ندارم، پسره تیکه من نیست، آدم من نیست، اونی که باید باشه نیست، معیارهای من نیست، نه که آدم بدی ها، معیارهای من نیست. من اصلا حرف مشترک باهاش ندارم بزنم. وقتی من حرف مشترک با یکی ندارم نباید باهاش ازدواج کنم. وقتی ما نمیتونیم قبل از ازدواج، وقتی ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، حرف نداریم برای گفتن با هم، به درد ازدواج با هم نمیخوریم. نه برید حالا تو زندگی عشق جریان پیدا میکنه، نه تا عاشق کسی نشدی با کسی ازدواج نباید بکنی. چرا؟ برای اینکه تو فقط در صورتی که واقعا عاشق یه نفر میشی حاضر میشی انعطاف به خرج بدی، مدیریت کنی زندگی رو، یه جاهایی صبوری کنی، یه جاهایی خودگذشتگی داشته باشی. خودگذشتگی سالم ها میگذرم برای خودم در واقع، یه جایی به طرفم فرصت اشتباه میدم. شما ببینید رابطه یک مادر با فرزند اگر همیشه یا اکثرا با کیفیت، بیشتر به خاطر عشق است. اول عشق بود بعد فرزند اومد، یعنی بچه هنوز بزرگ نشده بود، حرف زدن یاد نگرفته بود، واکنش نشون دادن یاد نگرفته بود، عشق متولد شده بود در مادر. به محضی که مادر بچه رو به دنیا میاره دیگه عشق متولد شده. حالا با این عشق مادر همه کار میکنه، ولی در صورتی که شما اگر اون عشق رو نداشته باشی خیلی از این کارها رو انسان انجام نمیده. نه اون عشقی که فانتزیه یا عشق عجیب غریب دیوانه بشه، من منظورم اون نیست، اون یه جور خلاه. اگه درست بخوام بگم، یعنی من با دیدن تو حالم خیلی خوبه، من با بودن با تو خیلی خوشحالم، من با تو حرف مشترک زیاد دارم، ما با هم وجه اشتراک زیاد داریم، تو برای من تازگی داری. وقتی بهت فکر میکنم تپش قلب پیدا میکنم. من از با تو بودن فکر نمیکنم وقتم داره هدر میره. حداقل این چیزهای ابتدایی رو باید داشته باشیم. بعد بریم شروع کنیم. حالا بخوام اینو بهت بگم، بعد من هیچ کدوم از اینا نیست، صرفا فقط پسره که من میخوام باشه ازدواج کنم، فقط صرفا پسره، خانوادهش تریلی از روشون رد شده و این غم بزرگی رو داره، من دلم به حالش میسوزه، میرم باش ازدواج میکنم. بقیه چیزا فکر میکنم. به این میگن احساسی به چیزها نگاه کردن. بعضی وقتا مثلا یه کسی میره، یه پسری خیلی نقص داره، نقص عضو داره، بعد میره با یه دختره میخواد ازدواج کنه، بعد دختره به دختره میگه من پول ندارم، این نقصارم دارم ولی انسانیت و فلان، بعد دختره بهش میگه نه، بعد بغض میکنه، پسره میگه چرا به من گفتی؟ بابا دختره داره به این فکر میکنه فردا با تو ازدواج کنه، فقط این نیست که حال دل تو هرچی میخوای بگیم باشه بیا، و به این نگاه میکنه میبینه آه من فردا میخوام از توی بچه بیارم، اون بچه یه اون میخواد ناقص باشه یا هر چیز دیگه ای. بعد تو اصلا حال دل منو خوب نمی کنی، تو معیارهای من نیستی. هم میگه نه پس انسانیت، حالا ببین 500,000 تا وصله میچسبونه. این بچه ما خیلی جاها چون به اون بلوغ نرسیدم، حالا من شما ها نه، من چون خیلی جاها به اون بلوغ نرسیدم، مثلا که درخواست هام هم حتی اگر نگاه کنیم، درخواست هایی که من میکنم درخواست های کودکانه است. مثلا من دارم یکی ساعت 3:30 نصف شب پیام میده یه سوال داره، اولش هم مینویسه که زهر این موضوع رو بگیره، استاد میدونم که دیر وقته و نباید الان پیام بدم، تموم شد، زهرشو گرفت، حالا میگه تمام چیزی که گفته بود، میدونم دیر وقته الان نباید پیام بدم، یا میدونم سرتون شلوغه، بعد اینو میگه، میگه اینو من میدونم. خب میدونی که اگه واقعا میدونی چرا داری این کارو انجام میدی؟ بعدش شروع میکنه به گفتن، بعد یعنی مثلا 12,000 صفحه مینویسه یا مثلا 400 تا وایس، بعد حالا فقط تو کافیه که چیزی که میخواد رو بهش ندی، تو هیولا میشی، تو واقعا از شما انتظار نداشتم، شما یه کسی هستی، ما فکر میکردم شما، بابا چه فکر میکردی؟ درخواست ها هیجانیه، با احساسات تحلیل میشه نه با منطق. مثلا طرف مینویسه تمام استادهایی که من میشناختم خوب نیستن، همشون عوضیان، نامردن، فلانن، بیسوادن، فلان، همه اینا رو میکوبه، ولی شما انقدر آدم مردمی هستی. یعنی بچه زیرپوستی یه تهدیدی کرد، حالا یه سوال ازتون دارم، سوال چیه؟ عزت نفس رو به من بگید، چجوری، چی هست و چجوری تغییر میکنه؟ شما باید تو دایرکت اینستاگرام کل پکیج 50 ساعت عزت نفس رو براش تایپ کنی، تایپ نکنی از قبل تهدیدت کرد، گفت من همون آدمیم که اونایی که کارم رو راه نندازن بهشون میگم عوضی، بی پدر مادر، خودخواه، نمیدونم دوزاری، فلان فلان فلان، من همه اینا رو میگم و حواست باشه. یعنی اونا رو گذاشتم که بدونی الان اونا بدن، تو خوبی، سعی کن اگر میخوای خوب بمونی هرچی الان ازت میخوام و همه رو بهم ارائه بدی، ندی اون فوشا منتظر تو هم هست، تو هم میری تو اون لیست سیاه. یعنی در واقع تعریف قرضی بهت میدم، تعریفت میکنم، میگم تو خیلی گلی، تو فقط گلی تا زمانی که هرچی من میخوام بر من اجرا کنی. فقط کافیه که یه جایی بگی نمیتونم، نمیشه یا نمیخوام به عنوان یه انسان. تو هم میری تو لیست سیاه اون هیولاها. به اینا میگن تحلیل های هیجانی و احساسی. حالا فکر کنید یکی مثل من نگاه میکنم این آقا من چرا باید به تو باج بدم، مثلا تو حاضر نیستی یه 1000 تومانی هزینه کنی وقت بذاری، فقط از من یه تعریف ریس کردی که منو مدیون اون تعریف کنی، در کنارش هم منو تهدید کنی که بگی این تعریفی که خوبی که من به تو دادم و من میتونم ازت بگیرم، یعنی این منم که تو رو الان بردم بالا میتونم بیارم پایین، بعد حالا من باید تمام چیزهایی که تو میخوای و بشینم مثلا با 50,000 نفر بشینم با تو چت کنم، سلام چطوری خوبی، بعد تمومی هم که نداره، اینو جواب میدی بعدیش بعد میگردی دنبال یه سوژه دیگه، مطلب بعدی، حالا موضوع بعدی، حالا یه چیز دیگه ای رو ارائه میدی، حالا میشینی فکر میکنی خب چه چیزی رو بهونه کنم حالا پیام بدم، حالا این یکی، حالا این یکی. فقط کافیه تو یه دونش تو بگی بابا به خدا من 10,000 بار گفتم نمیرسم، اصلا من نمیشنوم اون نمیرسم رو، هر چی من میخوام تو باید به من ارائه بدی. خیلی خوب، حالا اگر یه نفر جای من باشه بگه که بابا به خدا نمیرسم، اصلا 10 بار گفته نمیرسم، آخرش بگه بابا هر جور دوست داری فکر کن، من میشم کی؟ میشم ثروتمندان سنگدل میشوند و هیچ عاطفه‌ای واسه شون نمیمونه. این از اینجا متولد شد، یعنی من گیر و گور مالی دارم، خودم برام بارها اتفاق افتاده بود، ما یکی از بستگانم وضع مالیش خوب بود، من گیر و گور مالی دارم، من مشکل مالی دارم، من رفتم چک کشیدم به دهی بالا آوردم، من داست، من روزهایی که باید سر کار میرفتم همش میرفتم عشق و حال، من اون جاهایی که وظایف من بود مسئولیت من بود انجام ندادم، من زندگی خودم رو اونجوری که دلم میخواست زندگی کردم، اون آدمه رفته سر کار صبح تا شب تلاش کرده، مدیریت کرده، مراقبت کرده، حواسش به همه چیز بوده، تعادل رو رعایت کرده، همه اینا، زندگی اون رفته بالا، زندگی من همونجا متوقف شده، حالا بعد از 3 سال چکم خوردم به بنبست میام سراغ تو میگم که از تو انتظار دارم که الان تو که این همه ثروت داری انقدر به من بده که من زندگیم گیر و گورش برطرف بشه. بعد اون آدمه برای خودم پیش اومده بود، اون آدمه گفت نه ندارم یا دارم ولی اولویتام چیزای دیگه است. من میشستم فکر میکنم، گفتم واو چه شیطانی هستی تو، نمیدونی زندگی یکی داره نابود میشه و تو مثلا 100 میلیارد پول داری، با این 100 میلیون تومن اصلا ککتم نمیگذه، چرا این کار رو نمیکنی؟ به مغزم نمیتونه حلش کنه، میگه آها این انقدر پول خورده مسموم شده، یکی از شیاطین شده. علال اون بند خدا پسره که گفتم تو همین چاره هر روزم منو میبینه، مثلا الان یکی دیگه شون هست هر بار منو میبینه میگه آقا من پول تو ماشین پول نقد ندارم، وقتم هم ندارم که هر روز با تو میرم، چون شما تمومی ندارید، من سر هر چهارایی امنیت دیگه وجود نداره، سر هر چهارایی میرسی 40 نفر با شکلای، یکی با گل میاد، یکی با دستمال کاغذی میاد، یکی با نمیدونم اسفند میاد، یکی با از این آپاشا میاد، یکی یعنی کلا تا سر چهارا میرسی معاصرت میکنن، سر یه چهارا دو چهارا هم نیست دیگه، همه چهارراه الان خدا رو شکر امنیت نداری. بعد با اون یکی میگی اون میره، این یکی میاد، اون یکی میاد، یکیشون دیروز به من میگفت، پسر بچه میگفت مثلا هر روز من رد میشم، میگم پول نقد ندارم، کارت دارم، بعد دوستم ندارم که این بند خدا زحمت بکشه شیشه رو تمیز کنه بعد بیاد به من نگاه کنه، بعد من حس خوبی نمیگیرم که میگم بابا یه ذره تلاش کرد، من بابت این پول بهش ندم، پول نقد ندارم، نمیتونم، اصلا شرط زندگی یه جوری که پول نقد نمیذارم پیشم. بعد دیروز اومده به من میگه که ای بابا الان هر بار میگی هی ندارم، پس این دفعه دیگه باید داشته باشی، نکنه نمیخوای بدی، یالا پول بده دیگه. بعد شیشه رو دادم پایین، گفتم من بدهکاری خاصی به تو دارم، گاره دیگه تو داری من ندارم، باید تو به من بدی. این تحلیله. حالا چجوری با کدوم ماشین حساب به این نتیجه رسیده؟ ما برگردیم بریم سراغ نوع بلوغ فکری و احساسی که یک فرد در شخصیتش پیدا میکنه. این تفکر نزدیک به همون تفکری که به دزده گفتن آقا تو چرا مثلا چیز میکنی؟ دزدی میکنی؟ گفت به اینا خدا داده به ما نداده، حق ما سهم ما هم گوشه پیش اینا. گفته اگه دادن با زبون خوش که دادن، اگه ندادن برید بگیرید، حق گرفتنیه، دادنی نیست، برید حقتون رو بگیرید. ما را این هم ما از جنوب شهر رفتیم شمال شهر خونه اینا دزدی که یر به یر بشیم تقسیم کنیم دیگه. این نوع نگاهه. پس اگر از نگاه افراد بی پول، اگر از نگاه فردی که شخصیت رشد یافته ای نداره بخوای به موضوعات نگاه کنی، این شخصیت همیشه از همه کس طلبکاره. یعنی یه ماشین حسابی تو وجودش داره که هر جوری حساب میکنه همه به این بدهکارن. من داشتم خدا شاهده، اینو هنوزم تتماش تو وجودم هست. هنوز من بارها فکر میکردم هر کاری خدا واسم میکرد، فکر میکردم که تو برای من یکی دو جا جای خالی گذاشتی، حالا به ما بدهکاری، هرچی هم بدی هنوز بدهکاری، و تو بدهکاری تمام نمیشه. و آدم ناسپاس، آدم قد نشناس، اولین قد نشناسی را در رابطه با خود تجربه میکند. آدم ناسپاس اولین ناسپاسی را در رابطه با خود تجربه میکند. و وقتی که در این حوزه حرفه‌ای شد دیگر میشود یکی از خصلت‌هاش. بچه‌ها یکی از به نظر من شخصیت رشد یافته شخصیتیه که از زمین و زمان و در و دیوار و شهر و کشور و نمیدونم شهرداری و از همه جا، از خدا و نمیدونم از خودش و از معلمش و از پدرش و از مادرش و از بچه‌هاش، از دشمناش و از دوستاش، از همه تشکر کنه. آدم تشکر کن، آدم سپاسگزار، آدم قدرشناس همیشه برای قدرشناسی خودش دلایلی پیدا میکنه. حتی دیدید بعضیا از دشمنشون تشکر میکنن، میگه ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. دستت درد نکنه، تو چه معلم خوبی بودی. ببین یه راه پیدا میکنه برای تشکر کردن. آدمی که تشکر کردن رو نمیشناسه برای نکردنش هر بار توجیه و بهونه میاره. در مورد همه چیز هم اینجوریه. آدمی که زندگی کردن بلد نیست برای زندگی نکردنش هی توجیه میاره. آدمی که عشق رو بلد نیست برای عدم عشق همش توجیه میاره. آدمی که نمیخواد با ثروت یکی بشه، نمیخواد پول بسازه، آدمی که پول رو نمیخواد وارد زندگیش بشه برای نیومدنش هی توجیه و بهونه میاره. مثل اون بنده خدایی که بهش میگم، میگه من نتایج تو ببینم باور میکنم، میگم منو ول کن، من اصلا مردم، من اصلا هیچ چی نیستم. شما قبلا نتایج افرادی تو این حوزه رو دیدید؟ گفت بله. گفتم اگر برات کار میکرد اونو کار میکرد دیگه. تو دنبال سوتی میگردی که بکنیش دستاویز نیای، انجام ندی، بهش نرسی. پس آدم قدرشناس طلبکار نیست، سپاسگزاره. حالا فکر کن این حرفی که من الان زدم، ثروتمندان سنگ دل میشن و هیچ عاطفه ای واسه شون نمیمونه، این جمله در کجا متولد شده؟ به واسطه چه اشخاصی، چه گروهی؟ در خونه ما، به واسطه من. دو چه حسابی؟ برای اینکه ماشین حسابم بد کار میکنه، همیشه یه جوری حساب میکنه که من طلبکارم و همه به من بدهکار، از آدم های گرفته تا دنیا تا خدا. بعد این بدهیشون هم تمومی نداره. بس این بچه، این جمله رو خیلی خیلی برام مهم بود که اینو حتما درک بکنی. اگر میگن ثروتمندا سنگ دل هستن، بدانید چه کسی میگه، کیا میگن، چرا میگن. مثل اون جمله ای که میگه تو خیلی خودخواهی ها. بعد مثلا میگه چرا، من الان دلم میخواد بخوابم، تو الان دلت میخواد بریم بیرون. تو خیلی خودخواهی، همش دلت میخواد بخوابی، بعد به خواسته من هم میگم بابا خواسته من اینه که بخوابم، خواسته تو اینه که بریم بیرون مثلا، یا تو روابط اجتماعیمون جای مختلف. تو خیلی خودخواهی، میگم آقا تو که خودخواهتری که از من میخوای خودم رو نخوام بیام تو رو بخوام. من اون منو محکوم کرده به خودخواهی. بعد بری ریشه یابی کنی میبینی که اون داره به من زور میگه، میگه تو خودتو علایق و سلایقتو نخوا، چیزی که من میگم رو بخوا. اگه این کارو بکنی تو آدم خوبی هستی، من تایید میکنم. آخه منم که میگم کی خوبه کی بده، منم. اونی که یه خواسته ای داره تا اجابت نمیشه شروع میکنه به برچسب زدن، اون اصلا شما نمیدونستید اونه که در این دنیا تعیین میکنه کیا بدن کیا خوبن، کیا انسانن کیا انسان نیستن، کیا محترمن کیا محترم نیستن، کیا آدمای خوبی هن کیا آدمای خوبی نیستن. چون معیارها دست اون آدم هست دیگه. پس این حرفو من در آوردم برای ثروتمندا. چرا؟ چون من ازشون میخواستم که کلن کار زندگیشونو ول کنن، فقط کارهای منو را بندازن، من برم بدهی بالا بیارم، هی بیان بدهیای منو پاس کنن، من حال ندارم برم سر کار، هی هر روز لنگشون بذارم، اینا زندگی کردم، هر روز لنگشون بذارم بعد بیام، ولی سه روز بعد که مثلا اینو کلی فشار متحمل شدن، به من حقوق میدن، کارگر جای من نمیذارن، ولی اونجا تحت فشار قرار گرفتن، چون من هفته دو بار تعطیلی میدم به خودم، هر بارم به یه بهانه. بعد اگر یه حرفی رو بزنن، اینا آدمای خیلی بدین، خونخوارن، چرا اجازه نمیدید من ازتون سوء استفاده کنم؟ چرا اجازه نمیدید من بهتون زور بگم؟ چرا اجازه نمیدید من چیزی که حقم نیست و هی ازتون بگیرم؟ چرا این کارو نمیکنید؟ شما آدمای بدی هستید. چرا من درک نمیکنید؟ چرا من لحاظ نمیکنید؟ من یه مقدار ناز دارم آخه، باید هوای منو داشته باشید. بعد من میشینم اون ثروتمنده رو که نمیاد، مثلا من دلم میخواد همش صبح تا شب درد دل کنم، اینا زندگی هم ها، صبح تا شب دلم میخواست هندوستان را بندازم و درد دل کنم، بعد اون آدم علاقه ای نداشت به غمنامه های من. بعد من میگفتم این چه آدم عجب، آدم به درد نخوریه، چقدر سنگ دله. آقا اون دلش نمیخواد بشینه هی تراژدی های منو گوش کن، بعد تراژدی های منم که تمومی نداشت، دلش نمیخواد. نه، تو یه آدمی هستی که همه این وصله ها رو بهت میچسبونه. چرا؟ چرا تو اجازه نمیدی بهش؟ میخواد به زور بگه دیگه. چرا اجازه نمیدی چیزی که دوست نداری رو، ولی اون دوست داره بگه رو، تو دوست نداری گوش کنی رو، بهت بگه؟ چرا اجازه نمیدی بگه و تو هم بشینه هی گوش کنی ساعتها با چیزی که حال نمیکنی؟ حرف دلتو زدی؟ گفتی نه نمیخوام، نمیتونم، نمیرسم. چه آدم بیوجدانی هستی تو، چقدر تو سنگ داری. خب این یعنی چی؟ بچه ها از توی همین یه ساعت اول فکر میکنم شاید هیچ کلاسی به اندازه یه ساعت اول به من و تو نگفت که اگر میبینیم زندگیمون خیلی تو بعضی از بخش ها اونجوری که دلمون میخواست ارتقا پیدا نکرده بود، ریشش تو شخصیت بود، این نوع نگاه کردن به موضوعات. الان بهتر میفهمی اونایی که میرن دنبال قانون جاذبه و تکنیک زدن چرا براشون نتیجه به بار نمیاد. همین چیزهایی که من الان گفتم، بسیاری از رنجش هایی که من از ثروتمندا داشتم دلیلش رو الان ریشش رو بهت گفتم. چرا من از اونا دلخور بودم؟ چرا من از ثروت دوری میکنم؟ چرا من هرچی تکنیک میزنم به ثروت نمیرسم؟ چون دلچرکینم از جایگاه ثروتمندا و از خود ثروتمندا. برای اینه که 97% من هم کاری نمیکنه ناخودآگاه من با خودآگاه هم که با هم بریم به ثروت برسیم. چرایش اینجاست، چون ما قضاوت کردیم ثروتمندا رو و جایگاه ثروتمندی رو، چون اونجا رو قضاوت کردیم. حالا چجوری قضاوت کردیم؟ چجوریشو بهتون توضیح دادم، با یه ماشین حساب اشتباه. ما زور میگیم ولی به اونا میگیم شما زورگو هستید. ما خود خواهیم ولی به اونا میگیم شما خود خواه هستید، که خودتو بی خیال نمیشی، نمیای کارهای من انجام بدی. چیزایی که من دوست دارم و هر چی من خواستم تو هی بگو باشه چشم. تا وقتی تو بگی باشه و چشم هی همه خدمات من رو اجرا کنی، تو آدم خوبی هستی. من اصلا تو رو میپرستم، تو یه آدم استثنایی هستی. فقط کافیه یکی از درخواست‌های منو به عنوان یه انسان بگی نمیتونم یا نمیخوام. اصلا تا وقتی تو خوش اخلاق هستی من تو رو دوست دارم. فقط کافیه تو یه روز حالت خوب نباشه، کیفت کوک نباشه. حق نداری؟ یعنی چی؟ من حق دارم ها هی ناله داشته باشم، حالم خوب نباشه، هی بیام قور بزنم، ولی تو حق نداری. من میگی چرا؟ آخه تو مولانایی. بابا مولانا هم گروه بابا، این اسم و رسم، موضوع اینه که من قبل از مولانا بودن یه انسانم. یه روز حال ندارم، یه روز پول ندارم، یه روز نمیدونم هر چیزی. آیا تو اجازه میدی منم به عنوان یه انسان زیست کنم؟ حالا درسته من پول دارم، ولی قبل از پولدار بودن من آدم هستم. این قرار نیست که تو هر موقع میری گیر و گور مالی پیدا میکنی بیای سراغ من، من هی بگم بله با لبخند ازت پذیرایی کنم. اینا انتظارات منه. چرا؟ چون به بلوغ فکری نرسیدم، به رشد شخصیتی نرسیدم، چون من همه مسائلمو از طریق احساسات و کودکانه تحلیل میکنم و در نهایت واکنش نشون میدم. ما اینا رو درست میکنیم، نگاهمون نسبت به ثروتمندا عوض میشه. بعد اون موقع این بادیگارده اصلش رو برمیداره، اجازه ورود ثروت رو به زندگی ما میده. خب بچه ها بریم سراغ مورد بعدی. من یه مطلبی رو بهتون بگم، اگر اینو میگم که چون ذهنتون نمیگه، اگر تا همین جای یعنی تا مرحله پنجم چیزهایی بوده که شنیدید که برعکس چیزهایی بوده که میدونستید، یا یه سری چیزهایی بوده که در شما داشته رخ میداده و شما اصلا از وجودش مطلع نبودید، اینها خبر خوبیه. نشونگر اینه که من از وجود بعضی چیزها در درون خودم مطلع نبودم. وقتی من به شخصیتم نگاه میکنم و مطالعهش میکنم، چیزهایی رو متوجه میشم در مورد جهان، در مورد پول، در مورد رابطه، در مورد عشق، در مورد خیلی چیزها دارید متوجه میشیم که بعضی چیزها رو ما بد متوجه شده بودیم و تا وقتی اونا بودن ما نمیتونستیم به آزادی برسیم. پس الان این جمله رو بهتر متوجه میشید. وقت اگر میخوایی به آزادی مالی برسی، باید اول به آزادی فردی برسی. به آزادی فردی رسیدن یعنی این که الان تو سطح بالغت، خودآگاهت، داری متوجه میشی که آقا یه سری چیزها رو من داشتم اصلا بد تحلیل میکردم و بد نتیجه گیری میکردم. من مشکل در ذهنم بود، ولی ذهنم میگفت مشکل در دنیاست، دنیا با تو زاویه داره، پول برای تو نمیشه، تو شایستش نیستی، و منم قبول کرده بودم. پول در آوردن سخته، منم باور کرده بودم. یا پول مضره، منم باور کرده بودم. پس اگر تا اینجای قضیه اومدی جلو و متوجه شدی که داری هی آزادتر میشی و مستقلتر به موضوعات نگاه میکنی، یعنی دیگه تفکر میکنی، فکرهایی که از قبل تو ذهنت جمع‌آوری شده بود هی اونا تکرار نمیشه، تو آگاهانه داری به موضوعات نگاه میکنی، پرونده ها باز شده و دوباره داری بازبینی میکنی و متوجه میشی که یه سری چیزها رو تو نمیدونستی اصلا، یا بد دونسته بودی و اون تلسپ ها بود که نمیذاشت تو آزاد بشی. هر چقدر که به آزادی فردی میرسی، این حرف منو داشته باش، هر چقدر که به آزادی فردی میرسی، بهت قول شرف میدم آروم آروم به همون نسبتم به آزادی مالی و روابط و به همه آزادی ها میرسی، چون تو داری آزاد میشه از بند تلسپ های اشتباهی که من و تو شده بودیم. پس امیدوارم، چون بعضی از دوستان مثلا تو ماه سوم، تو ماه چهارم من میرم سوالا رو، مخصوصا سوالای گروه ثروت 1, 2, 3, 4, 5، خیلی از سوالایی که بچه‌ها دارن میپرسن اینه که میخواد تو سومین ماه نتیجه‌ای که تو 12, 15 ماه میخواد بگیره رو الان بگیره. ریشه سوال اینه که خیلی وقتا من میگم آقا این موردی که داری میگی میخوره به فلان باور، باید صبر کنی برسیم به اون. عجله نباید داشته باشی. بعضی از دوستان 4 مرحله از دوره رو گذروندن، الان میخوام به ثروت برسن. من بهت میگم که عزیزم، با این استناد به این حرف که اگر فکر کن مثلا همین الان تو مرحله پنجمی دیگه، برو از خودت بپرس تو مرحله پنجم چه چیزهایی رو متوجه شدی که اصلا تو مرحله سوم و چهارم نمیدونستیش. حالا فکر کن از اون آدمی که تو مرحله سوم بود انتظار داشتی با چیزایی که تا اونجا فهمیده پولدار بشه، بعد میای جلوتر میبینی یه سری چیزهای دیگه وجود داشته، یه سری طلسمای دیگه وجود داشته. تا اینجا شما متوجه شدی؟ حالا فکر کن تو ماه دیگه و ماه دیگهش چیزهای دیگری هست که اونا رو نمیدونی و تو مرحله پنجم میخوای ثروتمند بشی. بذارین دوره کامل تموم بشه، این آلودگی ها برداشته بشه، بعد خودت میبینی تو میگویی بشود و میشود. چرا؟ چون وقتی یه خواسته ای داری اما دیگه باور متضاد با اون خواسته رو نداری، تو میگویی بشود و میشود، چون چیزی دیگه باهات مقاومت نمی کنه در درونت. بیرون چیزی با تو مقاومت نمی کنه، بیرون هیچی با تو زاویه نداره. ما یه موقعی با وسایل خونمون هم دعوامون میشه، این با وسایل خونه دعوا شدنه، کی بهمون گفت؟ چرا من هرس میخورم بابت بعضی چیزایی که با من همکاری نمیکنن؟ چون ذهنم بهم گفته که ببین دنیا با تو زاویه داره، اینم علائمش، اینا هم یاراشن، در قابلمه یارشه، چه میدونم کتونی بندش که بسته نمیشه یارشه، ماشینت پنچر میشه یه دفعه عجله داری میخوای بری، اینم هم مامورای دنیاست، ماموریتش اینه که هرس تو رو در بیاره. بعد که میای آروم آروم این آلودگی ها رو برمیداری میبینی آقا بیرون با تو کسی مشکلی نداره، نه خدا نه مردم نه دنیا. ذهن اشاره کننده به چیزی اشاره میکند و ما به آنجا توجه میکنیم و هرس میخوریم، غافل از این که نمیدانیم مشکل خود ذهن اشاره کننده است، نه جایی که داره بهش اشاره میکنه. حالا چرا ذهن داره به اونجا اشاره میکنه به عنوان مشکل؟ چون وظیفش ماموریتش اینه که نذاره ثروت بیاد تو زندگی تو. حالا این وظیفه رو به هر شکلی که میتونه باید یه کاری کنه تو به پول نرسی، پول به تو نرسه. پس میاد یا سوال هی برات طرح میکنه یا از یه چیزی یه سوتی بگیره، دنبال بهونه است دیگه، از این راه تو رو بکشه بیرون، بگرده. اگه حواست نباشه بالاخره یه بهونه‌ای پیدا میکنه. برید نگاه کنید ببینید جلسه اول دوره علم ثروت که من گذاشتم 200 نفر اینطورا بود، الان برید تعداد رو نگاه کنید، هر کسی رو به یه طریقی از این مسیر میکشه بیرون. بعضی از افراد رو میگه خب تو دیگه پول نداری، باشه تو یه عددی رو نداری در ماه میدی، با این عدد نه تو پولدار میشی نه ثروتمند میشی نه بدبخت میشی. اگرم اون راه جواب میداد بدون دانستن اینها، خب تو این همه سال تلاش کرده بودی، پس الان ذهنه نمیاد درست تحلیل کنه دیگه بابا الان برای این یه عدد کم که من این همه قیمت رو پایین گذاشتم، به والله قسم میخورم یه دونه ویدیو، همین ویدیو آخر لایو من که رایگان بود، به والله قسم به اندازه کل پکیج های مالی که پول 12-15 میلیون خیلی از افراد دارن میگیرن، به خدا به اون اندازه بیشتر محتوا داخلش. پس من سعی کردم یه جوری مدارا کنم، من همیشه حرفم اینه میگم من با خدا حساب دفتری دارم، اینجا سخت نمیگیرم، اینجا به والله قسم هر دوره‌ای رو که من دارم میذارم، حتی لایو رایگانم به والله قسم غیبت نمیشه روش گذاشت، ولی طرف ذهنش میاد تحلیل میکنه میگه ببین تو میخوای مثلا چه میدونم 600,000-800,000 تومان پول بدی، وای دیگه نداری، الان باید بری این ماه کرم فلان بگیری. یکی رو با اون موضوع میاره بیرون، یکی رو با این موضوع میاره بیرون که خب دیگه گرفتم چی به چه. نگرفتی، اگر کافی بود من میگفتم 5 دوره. خب خیلی چیزا، همه سندی که دارم این حرفو میزنم سند معتبرم اینه، از خودت اینو بپرس، تو جوابشو بده، من جوابشو نمیدم. آیا چیزهایی که تو ماه پنجم تا همین چند تا جلسه دریافت کردی با چیزهایی که تو ماه چهارم و سوم گرفته بودی یکی بود؟ آیا چیزهای بیشتری رو متوجه نشدی؟ به همین نسبت در ماهای دیگه هم همین اتفاق میفته. پس امیدوارم که حواست به ذهنت باشه، به یه طریقی نکشتت بیرون، چون میدونه اگر تو تا پایان این دوره باشی یه جورایی از دستش میای بیرون، از زیر سیطرش میای بیرون. ما اینو نمیخواد. اگر پولدار شدن و پول در آوردن خیلی راحته، پس چرا تا حالا هیچ وقت تجربهش نکردم و هر کاری کردم نشده؟ این توجیهی که ذهن میاره، میگه آقا من مثلا توی سوال قبلی، توی یکی از موردهای قبلی گفته بودم پول در آوردن راحت ترین کار دنیاست. بعد میاد براش سوال طراحی میکنه، در واقع یه نوع مقاومته، ولی این مقاومت به صورت یک سوال منطقی و علمی ارائه میده. یعنی همه اینایی که من هی دارم توضیح میدم برای اینه که این ذهن مقاومتش از بین بره، هی سوال طراحی میکنه، هی من جوابشو میدم، هی سوال طراحی میکنه، هی جوابشو میدم، یه جای دیگه میبینه نه دیگه نمیتونه، چون حرفایی هم که میزنم همش منطقیه، نمیتونه باشون بجنگه. این جواب میده، نه عبارت تأکیدی، که ذهن تعریفش عوض بشه. شما یه جمله ای رو که هیچ پایه و اساسی نداره هی تکرار بکنید، نتیجه ای نمیده بهت. ولی وقتی تعریف عوض بشه، شما میفهمی که نه، این یه مانع بوده تو ذهن من، نه تو زندگی من. اگه پولدار شدن و پول در آوردن خیلی راحته، پس چرا تا حالا هیچ وقت تجربهش نکردم و هر کاری کردم نشده؟ چون در جای اشتباه دنبال خواستت میگشتی، چون متوجه نبودی که، چون من نمیدونستم که ذهنم اصلا یه روزی در کودکی من انتخاب کرده بودم فقیر بمونم، چون من نمیدونستم که توجه من روی ناخواسته ها بود، روی نداشته ها بود، روی فقر بود، چون من نمیدونستم که من برام ثروتمند شدن هیولا تعریف شده بود، پس طبیعی بود که من در کودکی فقیر بودن رو انتخاب کنم، چون من نمیدونستم وقتی به یه چیزی هی دارم توجه میکنم، سیستم RAS مغز من دیگه فقط از اون دست چیزها رو شناسایی میکنه و به من نشون میده، چون من نمیدونستم وارد یه مداری شده بودم با توجهاتم در دراز مدت، مثلا تا 5 سال 10 سال در یک مداری قرار گرفته بودم که فقط چیزهایی رو میدیدم که مرتبط به اون مدار بود، چون من نمیدونستم که اگر من بخوام برج ایفل رو ببینم، نمیتونم توی تهران باشم و برج ایفل رو ببینم. من خیلی چیزها رو نمیدونستم. من نمیدونستم که ثروتمند شدن برای من زجر توضیح داده شده بود. من نمیدونستم، من میترسیدم از این که نکنه ثروتمند بشم بعد دیگه دل کندنم از دنیا سخت باشه. چون من قبل شنیده بودم که اگر میخوای ثروتمند بشی حتما باید سرمایه داشته باشی، چون منم سرمایه نداشته بودم اصلا دیگه بهش فکر نمی کردم و خودم قبول کرده بودم که نمیشه با این بی سرمایه بودن، نمیشه، چون من قبلا باور کرده بودم که حتما باید پدر مادر پولداری باشی داشته باشی، ولی من نداشتم، اصلا چه پولدار چه بی پولشو نداشتم، پس پرونده موضوع به من نمیخوره. به همین خاطر که به من نمیخوره دنبالش هم نرفتم. وقتی دنبال یه چیزی هم نمیری، به دستش هم نمیاری. چون من نمیدونستم من دوتا هم، یه بخشم 97% قدرت دستشه، یه بخشم 3% قدرت دستشه. اون بخش 97% هم در کودکی متقاعد کرده بودن ثروت به ضررته، به نفعت نیست، و منم انتخاب کرده بودم که فقیر بمونم. اینو من نمیدونستم. من نمیدونستم که هر لحظه هر کاری که میکنم پیامم به دنیا اینه که من ندارم، من نداری رو دارم از خودم ساطع میکنم به جهان. من اینا رو نمیدونستم. من تمام چیزهایی رو که در دوره عزت نفس که احساس لیاقت و ارزشمندی داشتن و موضوع رو ندارم رو نمیدونستم. من نمیدونستم تصویر ذهنی من از خودم تصویر ذهنی پایینیه، کدره، ضعیفه. من اینا رو نمیدونستم. من نمیدونستم که تمام ذهنم مانعه برای رسیدن به ثروت. با وجود این مانع من تلاش میکردم، معلومه نمیرسیدم، بعد میگفتم نمیشه، یا هزار تا چیز دیگه، برای ماها نمیشه، خدا برای من نمیخواد، یا فلانه یا بساره. پس اینو گفتم بابت اینکه بدونید اگر بخوای جواب اینو بدی، بگی آقا پس اگر اینجوری راحته، پس چرا من قبلا در نمیوبردم، چرا قبلا نشده؟ دلیلش اینه، یعنی گذشته من نتایج باورهای منه، نتایج دیدگاه‌های منه، نتیجه شخصیت منه، نتیجه احساس ارزش و لیاقتیه که من در مورد خودم فکر میکردم دارمه، نتیجه تصویری که از خودم داشتم بوده. اگر در گذشته پولدار نشدم چون ایده ثروتساز تو ذهنم نمیومد. چرا؟ چون من خودم آدم مهمی نمیدونستم، پس ایده های مهم وارد ذهن آدم غیر مهم نمیشه، من اینا رو نمیدونستم. پس با این باورهایی که امروز در مورد خودم میدونم، من دارم بهت یاد میدم چجوری با ذهنت صحبت کنی. با این باورهایی که دارم در خودم در موردشون مطلع شدم تا همین دوره پنجم، از چیزهایی که فهمیدم که اوکی، خدا رو شکر همه چیز سر جای خودشه. باید من با اون باورها و با اون احساسایی که نسبت به خودم داشتم، باید من پولدار نمیشدم. اگر پولدار میشدم یعنی دنیا هرتی پرتی بود. اتفاقا با نگاه کردن به اون باورها و نتایجش بهتر مطمئن میشم که دنیا قانون داره. شو فکر کن با اون باورهای قبلی، با تمام چیزهایی که در مورد خودت فهمیدی تو گذشته، متوجه بشی که چقدر آسیب خوردی، چقدر بازدارنده داشتی، ولی در نتیجه پولدار بوده باشی. من شک نمی کردی، می گفتی خب اون باورها که نباید پول بسازه، چجوری پول ساخته؟ بعد می گفتی پس حسین قلیخانیه دیگه، هیچ حساب کتابی نداره، همینجوری هرتی پرتیه، دنیا هیچ نظمی نداره. اگر پس من در گذشته اون اتفاقا واسم نیفتاده بود، اتفاقا این خبر خوبیه که پس با تا زمانی که من اون باورها رو داشتم نتیجه‌ام همیشه یکسان بود. این موضوع نشون میده که قضیه‌ای که ما داریم دنبال میکنیم کاملا علمیه، 100% علمیه. چرا؟ چون علم میگه وقتی یه چیزی رو چند بار امتحان میکنی و هر بارش یک جواب یک شکل میده، این موضوع علمیه، میشه ثابتش کرد. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید، علم اینو میگه، میگه اگر شما این خودکار رو ول میکنی میاد پایین، دوباره ول میکنی میاد پایین، دوباره ول میکنی میاد پایین، وقتی چند بار یه کاری رو میکنی یک جواب یکسان میده، علمیه. وقتی بگی قانون گرانش وجود داره، مغناطیسی در هسته زمین هست که وقتی یک شیئی که دارای وزن هست رو رها میکنی، به سمت اون مغناطیس جذب میشه، پایین کشیده میشه، و به این میگن قانون گرانش. علمیه دیگه. حالا بیایم در مورد باورمون. با اون باورها هر یک سالی که من پلی میشدم نتیجه همیشه یکسان بود، چه در حوزه مالی، چه روابطم، چه چیزهای دیگه. آقا میخوای ببینی قضیه علمیه یا علمی نیست؟ کسی که تله رها شدگی داره، 10 رابطه رو تجربه کرده، میره توی اون 10 رابطه، وقتی میبینه در انتها نتیجه یکسانه، این موضوع علمیه، علم روانشناسی. حالا این چه خبر خوبی توش هست؟ وقتی که من اون عقاید رو عوض کنم، هر بار هر سال که پلی میشم نتایج مرتبط میشه این دفعه با شخصیت جدیدم. یعنی اگر من اون باورها رو داشتم، اون باورها میتونست من، یعنی اون باورها فکر کن مثل اتوبوسای ترمیناله که روش نوشته میدان آزادی تهران پارس. هر بار من سوار اتوبوسای میدان آزادی تهران پارس میشدم، توی آزادی که سوار میشدم، به تهران پارس که میرسیدم، اونجا خودم رو در تهران پارس میدم. این موضوع علمیه دیگه. حالا فکر کنید اگر من با وجود اینکه اینو فهمیدم، اگر من اتوبوسمو عوض کنم، مثلا خواسته من رفتن به تجریشه، اگر من سوار اتوبوسای میدان آزادی و تجریش بشم، دیگه لازم نیست که حالا واقعا میرسم، یعنی میشه، یعنی واسه منم اتفاق میفته. آره دیگه، شما اتوبوستو عوض کردی. وقتی انتخابتو عوض کردی، مقصدی که بهش میرسی متناسب با انتخابیه که کردی. و خبر خوبش دوباره چیه؟ اینه که تا روزها و لحظه هایی که من اون باورها رو در مورد رابطه داشتم، همچنان همان نتایج روابط رو گرفتم. من اون باورها رو در مورد پول داشتم، همچنان تو تمام این سالها با وجود همه یه تلاش هایی که کردم به همون نتایج مالی رسیدم. پس اگر باورهام عوض بشه، پس چی داره 100% تضمین کننده قضیه است؟ باورهای من. چرا؟ چون در 30 سال گذشته منی که این همه تلاش کردم کار کردم، تلاش من بیهوده بود، کارهای من بیهوده بود، شغل عوض کردنام بیهوده بود، انرژی گذاشتنام بیهوده بود، تیزبازیام بیهوده بود، زرنگیام بیهوده بود، هر کاری که من کردم بیهوده بود، حتی دزدی کردنام بیهوده بود، زیراب زدنام بیهوده بود، نمیدونم پاچه خاری کردنام بیهوده بود، نمیدونم کمکاریام، زیاد کار کردنام، انرژی سجاکار، همه اینا بیهوده بود. چی بود که تعیین کننده اصلی بود؟ من تا وقتی اون باورها رو داشتم، با وجود تمام تنوعی که تو کارم و ساعت کاریم و شغلم و همه اینا میدادم، همچنان نتایجم یکسان بود. این خبر خوبیه دیگه. خبر خوبش اینه که باور همه چیزه. زور باور به تلاشت میارزه. زور باور به چه میدونم اون خلاقیتت، این شغل رو برم، حالا اون شغل رو برم، این کار رو بکنم، حالا اون کار رو بکنم، از انسانیت دور بشم، به انسانیت نزدیک بشم، آدم خوبی بشم، آدم بدی بشم، دزدی کنم، نمیدونم کارهای صادقانه و شفاف کنم، هر کاری میکردم، بازم باوره تعیین کننده نتایج بود. این چیو به من میرسونه؟ این به من میرسونه که اگر من یه باور دیگه ای داشته باشم، نتایجم تغییر میکنه، فارغ از این که تو چه شغلیم، چه انرژی میذارم، چه تلاشی میکنم، چقدر زرنگبازی در میارم. این بهترین خبر. یعنی در واقع اگر پولدار شدن و پول در آوردن خیلی راحته، پس چرا تا حالا هیچ وقت تجربهش نکردم، هر کاری کردم نشده؟ پس پول در آوردن نه راحته نه سخته. پول در آوردن یه راهه. باورهای سختی در مورد پول در آوردن داشتم، من سخت پول در می آوردم. باورهای راحتی در مورد پولدار شدن دارم، من راحت پول در می آورم. مورد بعدی، هر که بامش بیش برفش بیشتر. آدم اگه بخواد آرامش داشته باشه باید فقیر باشه. ثروتمندا همش توی دردسر هستن. تصویری که ما از ثروتمندا دیدیم چی بوده؟ من تصاویری که از ثروتمندا دیدم، اومده خونه ما، یه گوشی تلفن همراهش بوده، داشته بحث میکرده، یه دفعه زنگ بهش خورده، نه آقا من اون جنس اون قیمت نمیدم، نه یا مثلا کارگرش بهش زنگ زده از مغازه، آقا فلانی این جنسا رو برده، پولم نیاورده، چک برگشت خورده، الان اینجا بحث و گفتگو و جنگ، چیکار باید بکنیم؟ اینم گفته بابا من تو مهمونیم، آخه چرا اینجوری، چرا من ارث میدید، من که گفته بودم چک رو میگیری بده دو نفر پشتشو امضا کنن، چرا اینجوری شد فلان. من به عنوان یه بیننده وقتی این صحنه رو دارم ببینم، باز دوباره چون به بلوغ فکری نرسیده بودم، تحلیلم اینجوری بود، میگم که همش دردسه، همش گوشی تو دستشه. اول اینکه نمیدونستم اون داره با کاری که میکنه حال میکنه. سندم چیه؟ آدمی که با کارش حال میکنه نتایج خوبی داره. دومی موضوع این که من نمیدونستم این بود که اگرچه اون لحظه اون آدم داره در مورد کار و بیزینسش بحث میکنه، تو کشمکشه، آره من توی اون فضا تو کشمکش نیستم، تو بیزینسم تو کشمکش نیستم، ولی من همش با صابخونم تو کشمکشم. کشمکش اون توش یه نتیجه هست، کشمکش من همش سرخوردگیه. دغدغه های خودم رو نگاه نمی کردم که بابت همه چیز شرمندم، ولی فقط شرمندگی اون آدم رو نگاه می کردم که دیروز چک داده امروز نتونسته پاس کنه، ولی به کل نتایجش نگاه نمی کردم. محصول یک سالی که تلاش کرده، چه بدونم دوتا ویلا خریده، من اون رو نگاه نمی کردم، فقط اون لحظه رو نگاه می کردم. آیا اون دغدغه‌هایی که اون داشته من نداشتم؟ اون برای بیشتر شدن پولش بود، من برای پول نداشتنم بود. من پولم نداری ولت نمی کنن دیگه، این ازت پول میخواد، اون انتظار داره، باید قبض برق رو بدی، یعنی تو خونت هم بشینی هیچ کاری هم نکنی، آخرش دولت زنگ رو میزنه میگه آقا این برقت، این شما تلفن رو استفاده نمی کنی، آبانمان داره، یعنی هزینه باید پرداخت بکنی، پول آب رو بده، پول برق رو بده، پول تلفن رو بده. میگه آقا من اصلا کلا میخوام تاریک دنیا بشم، اصلا دنبال پول نرم، هیچ کاری هم نکنم. تو کاری با چیزی نداشته باشی، چیزها باهات کار دارن. این قانون دنیاست. دنیا نمیذاره کسی که وارد این جهان شده، این دنیای مادی شده، همچی پاشو بندازه رو پاش، بگیره بخواب و خیال راحت، هیچ کاری هم نکنه. دنیا نمیذاره. داری تجربهش میکنی، یعنی میگه آقا هیچ چی نمیخوام، کلن ول کن. سه روز بگذره، روز چهارم یکی تلفن میزنه، یکی زنگ خونه رو میزنه، بالاخره باید یه هزینه ای رو پرداخت کنی. قانون جهان اینه، تو با چیزها باید در ارتباط باشی، همش رو به حرکت باشی، رو به جلو باشی. اگر بخوای متوقف بشی، دنیا بهت اجازه نمیده، یه جورایی بهت گیر میده که بلند شو حرکت کن. حالا با اتفاقات هی بهت گیر میده بلند شو حرکت کن. حالا تو آگاهانه آزادانه خودت انتخاب میکنی با زبون خوش، بسم الله برو جلو، چون میخواد تو رشد کنی، چون سیر تکاملی رشد این طبیعت دنیاست، چون جهان هر لحظه رو به حرکته، رو به رشده، رو به جلو رفتنه، رو به پیشرفته. اگه تو بخوای تو این چرخ دراز بکشی متوقف بشی، دنیا ولت نمیکنه. ولی اگر خودت آزادانه انتخاب میکنی، میگه آه من یه رویایی رو انتخاب کردم، به سمت رویام میخوام برم، دنیا تا واقعا کمکتم میکنه. اما رویایی که بازدارنده توش نداشته باشی، یعنی اگر بازدارنده داشته باشی، اونی که مانع میشه، اونی که هی اذیتت میکنه نمیذاره، دنیا نیست، باورای خودته. اونا رو بردار، بعد میبینی آره چیه، من مثلا این موقعی عشق میریزم، ذوق میکنم، شوق گذاری از تای قلب، خدایا تو چرا اینقدر هوای منو داری؟ مثلا حتی همین حرف منم اشتباهه. چرا؟ چون نقطه مقابل این که خدایا چرا تو این روزا اینقدر هوای منو داری، یعنی قبلنا هوای منو نداشتی. خب من دارم توهین میکنم به خدا، درست نیست این. درستش اینه، از اول خدا این گونه بود. خدا که مثلا نرفته کلاس یه دفعه به رشد روحانی برسه، رشد معنوی برسه، رشد احساسی و عاشقی برسه. خدا از اول اینجوری بود. من اگر با مانع روبرو می شدم، من بودم که تهمت می زدم، فهم کردم خدا با دنیا نمی زارن. باورای خودم بود، باورام می گفت خدا و دنیا. این ذهن اشاره کننده خود من بود که مشکل رو در بیرون من می دید. چرا؟ چون من حواسم پرت بشه به بیرون، نفهمم که مشکل تو خودشه. بعد که این خبر رو بهت بدم، بعد که این بازدارنده ها رو برمیداری از زمین و زمان، بهت خیلی و برکت میرسه، فکر میکنی که وای خدا از یه تاریخی به بعد دیگه خیلی هوای تو رو داره. این توهینه. از اول خدا اینجوری بود. خدا از اول همیشه، از ابتدا تا انقضای عالم یه جوره. این ماییم که متغیریم. چرا حالا خدا همیشه یه جوره ولی ما متغیریم؟ برای اینکه تفاوت بین حقیقت و واقعیت اینه، حقیقت هرگز تغییر نمی کنه، اما واقعیت همواره قابل تغییره. تو نگاه کن، ما واقعیت داریم، صورت من، قیافه من، قد من، وزن من، شکل من، نوع راه رفتن من، حرف زدن من، طرز فکر من، همه گه اینا هی داره تغییر میکنه. هر سال که میرم جلوتر هی داره تغییر میکنه، حالا یا به بهتر شدن یا به بدتر شدن، ولی خدا هرگز تغییر نمیکنه. خدا حقیقت هست که تغییر نمیکنه، اما واقعیت همواره قابل تغییره و در حال تغییره. از خدا همیشه همین جوری بوده. این منم که دارم عوض میشم. اگر عشقی امروز از خدا میبینم، این عشق از ابتدا جاری بود، من نمیدیدمش. چرا؟ چون داشتم چیز دیگه ای رو میدیدم. چیو؟ بازدارنده هامو، عقاید خودمو، موانعی که تو ذهنم بود. وقتی به موانع نگاه میکنی خدا رو نمیتونی ببینی. وقتی به نداری داری نگاه میکنی، دلوپی توجه تو گذاشتی رو نداری، دارایی رو نمیتونی ببینی، چون که همزمان نمیتونی سمت راست و چپ بری. من که همزمان نمیتونم هم جلومو ببینم هم پشتمو. زمانی تونستم ببینم پشتم چه خبره که چشم از اینجا برداشتم. پس دردسرهایی که یک ثروتمند داره با دردسرهایی که یه فقیر داره قابل قیاس نیست. ثروتمند یه معامله رو انجام میده، اصلا دو روز توش تنش داره، بعد از دو روز بالاخره تکلیفش روشن میشه، اینوری میشه اونوری میشه. ولی فقیره تنشاش تمومی نداره. آقا من یه چیزی بهت بگم، وقتی بی پول هستی تا لحظه مرگ، تا خود مردن هم تحت تعقیبی، تحت فشاری. یعنی برو نگاه کن دردسرای من فقیرم، من میمیرم دردسرای من تمومی نداره، حالا دامن دوروریامو میگیره، میخوام برن قبر بخرن گرونه، میخوام برن هزینه کنن خرجی بدن مراسم بگیرن گرونه. یعنی دردسر آدم فقیر تمومی نداره که. و این همه دردسر در طی زندگی رو نمیبینه، ببین کدوم دکمه رو زده، احتمالا دکمه سمت راست رنگ آبی رو زده، کدوم دکمه رو زده که این درخت به این بزرگی در چشم خود را نمیبیند، اون یه ذره دغدغه کوچولویی که اون بخشی از بیزینسش هست رو اونو بزرگ نمایی میکنه، برای خودش کلن مات میکنه، محو میکنه، انکار میکنه. مثلا ما تو خونه خودمون داشته دیگه، پرتنش هر روز دعوا، بابا سر اون سر یه چک دعوا داشت، ما سر این که کی این سه تا سیبو خورد، الان مهمون داره میاد، برای چی این سه تا سیبو، حالا بگردید همه رو قطار صف وای میستادیم ببینیم. بعد سیبم که مثل بعضی چیزا نیست که بگه حاکم ببینم کی خورده، ایشکی هم که گردن نمیگرفت، ما رو همجوری صف میگه کی سیبو خورده، حالا خوردیم دیگه تو بیا پیدا کن. بعد کیت میزدن ببینن کی سیبو خورده، کی شیرو خورده، کی شیرینی ها رو، ما یه جعبه شیرینی گفتیم امشب مهمون داریم که با ما پاتک میزدیم دیگه. پس سر شیر، سیب، شیرینی، سر همه چی جنگ داشتیم. من جنگا تمومی نداشت که، بابا پول بده خودکار بگیرم، چه خبرتونه خودکار گرفتم دیگه، مثلا 300 سال پیش یه خودکار گرفته بود، انتظار داشت خودکار جادویی باشه، تموم شده دیگه، یه دفتر بده بگیرم، سر دفتر، سر خودکار، سر لباس، سر جوراب، سر کتونی، سر بستنی، سر همه چی ما تنش داشتیم، چون اگر تنش بود برای اینکه پول نبود. همه این من میگم یکی دو برقا رو چرا روشن گذاشتید، کی میخواد پول اینا رو بده، نمیدونم فلانه بیساره، آبا سلام خوبی، این معلمامون گفتن مدرسه گفته که به اولیا و مربیان خود بگویید، به پدر و مادر خود بگویید بیان کارشون داریم، برو بگو نیستیم، پول ندارم، پول میخوان دیگه، چی میخوان فلان، حالا بیا با این، نه از این ور به زورم به بابایی نمیرسید، از من برفتیم تو مدرسه، تحت فشار مدرسه بودیم، از این ور تحت فشار پدره یا خانواده. تمومی ند، من همجور بشینم تا فردا برات میگم که تو دل بی پولی درد سرهاش تمومی نداره. بعد اومدن فیلم مزخرف درست کردن که آقا ببین طرفو یه سنگ گذاشته زیر پاش گرفته خوابیده، بابا تو همون یه تیکه رو دیدی دیگه، اون که سنگ گذاشت زیر سرش تو بیابون گرفت خوابید، خواب هفت پادشاه دید، مار نیشش زد، عقرب نیشش زد، بقیه فیلمو چرا سانسور کردی نشون ندادی، شب تا صبح نتونست بخوابه انقدر پشه نیشش زد. ببین طرف مثلا یه لقمه نون و پنیر میخوره، بابا یه بدن انسان با نون و پنیر کامل نمیشه، چرا دروغ میگیم؟ این سیستم بدن انسان به تمام موادی که احتیاج است احتیاج داره. تو یه تیکه از اون فیلم رو نشون میدی که طرف مثلا نشون میدی هیچ دردسری نداره، این یکی رو نشون میدی که سید دیدی بعضی از یه دونه عکس هست میگه عاقبت نسیه فروشی، یه نفر ثروتمند عاقبت نسیه فروشیش فقیر شده، اون یکی مثلا اینجوری نیست. بعضش رو اولا که یه آدمی که ثروتمند شده به یه بلوغی رسیده، ثروت رو ساخته ذهنش، اصلا فقیر نمیشه حتی اگر پولم قرض بده. دوم این که اصلا پولو قرض نمیده، اون یه به یه جایی رسیده که پول بیاد تو زندگیش دیگه، پس اون آدمه از این کارا نمیکنه. حالا میرسیم به جاهایی که تو ذهنمون مقاومت داریم از این که به پول نرسیم، مبادا که کسی بخواد بیاد از همون قرض بگیر، حالا میرسیم جلوتر. هر کی بامش بیش برفش بیشتر. آدمی که بخواد آرامش داشته باشه باید فقیر باشه. ثروتمندا همش توی دردسر هستن، والله قسم که فقیران که فقط تو دردسرن. میخوای بری دکتر پول نیست، میخوای بری رستوران پول نیست، خواستگار میخواد بیاد تو خونت برای جواز دختر پول نیست، میخوای نمیدونم حرف دلتو بزنی چون بی پولی پسر اومده و وضع مالیشون هم خوبه، هی باید حرفتو قورت بدی. حرفتو قورت ندی احساس خطر میکنی، ترس از دست دادن، نکنه الان بهشون بر بخوره برن. تو این وضعیت شوهر پیدا نمیشه. و ببین وقتی اوضاع خرابه شما به من بگو یه گوشه ای از زندگیت به پول ربطی نداره که اون آلودگی وارد اونجا نشه. وقتی که توی خونه هستیم چه میدونم گاز رو باز کنی، بوی گاز هر جایی که داخل خونت هست رو فرا میگیره، وارد اونجا میشه. حالا این گازره که میگم فکر کن فقر، وقتی فقر رو در رو باز کردی فقر اومد، بقیه چیزا میره بیرون، ایمان میره بیرون، آرامش میره بیرون، شادی میره بیرون، امنیت میره بیرون، آسایش میره بیرون. فقر که میاد همه اینا با هم میرن بیرون. اینا حقیقت داره، هممون هم داریم باهاش زندگی میکنیم. منم نرفتم چهار تا جمله قلم به سلم بعد تو کتابا بردارم بیارم برات توضیح بدم که فقط یه کاری کرده باشم، دارم زندگیمو میگم. یکی برگشت گفت ببخشید توی پیج من پرسیده بود شما سوادت چقدره؟ تو چی کار داری سواد من چقدره؟ من در مورد خودم، اصلا آن رشته تحصیلیتون چیه؟ گفتم مطالعه خودم. یا من مدرکمو بهت نشون بدم، ولی تو با دردت با مدرک من درمان نمیشه که. مثلا نمره منو ببینی، دانشگاه منو ببینی، مخت سوت میکشه. ولی من اصلا اون اگر چون موضوع تو مدرک بود، رشته تحصیلی بود، آیا بسیاری از دکترها و اساتید بزرگ روانشناسی کارتون رو، یعنی تو اگر این موضوع بود اونا رو دیدی دیگه قبل من، حالا حل شده بود دیگه. تو پیج من چی کار میکنی؟ یه گیری داری اونجایی دیگه، هنوز حل نشده اونجایی دیگه. یعنی تو الان جت شخصی داشتی، ویلا تو فلان جا داشتی، پنت هاوس داشتی، بیزینس خودتو داشتی، کلی کارمند داشتی، الان تو پیج من چی کار میکردی؟ 24 هم اونجایی دیگه تأمین شده بود، داشتی زندگی تو میکردی دیگه. انسان یا باید به دنبال مادیات باشه یا معنویات، نمیشه هر دو را با هم داشت چون این دو با هم تضاد و تناقض دارن. انسان یا باید دنبال مادیات باشه یا معنویات، نمیشه هر دو را با هم داشت. اون دفعه هم گفتم خیلی رسم این مثالی که میزنن، نمیشه خر و خرما را داشت. کی گفته نمیشه؟ آقا من همین الان به عنوان یه انسان میخوام این ضرب المثل یا هر چی که هست رو میخوام بشکونمش. آقا یه خر چقدر پولش؟ یه بسته خورما هم چقدر؟ من میخوام این کارو بکنم، بعد برم تو اینستاگرامم بزنم آقا این یه دروغ بزرگ بود، من بالاخره رکورد چکوندم، تونستم هم خر رو داشته باشم هم خورما رو. کی گفته نمیشه؟ آقا واقعا نمیشه خر و خورما رو داشت؟ نمیشه مثلا، یعنی میخوایم بگیم نمیشه مادیاتو داشت معنویاتم داشت؟ آیا میخوایم بگیم که همه ی آدم هایی که مثلا یکی کسایی که بعضی مالش خوب بود، کلی هم کارمند و اینا تو خونش داشت و خدمتکار داشت و اینا، مولانا دیگه، ما یکی از کسایی رو که مظهر مثلا معنویات و اینجور چیزا و عرفان و اینا میدونیم مولاناست دیگه. برید نگاه کنید این زندگی مالی مولانا چجوری بود، تازه خیلی دنبال پول نبود، چجوری داشت دیگه. برید زندگی مثلا چه میدونم، برید زندگی بودا رو نگاه کنید. نه اینکه اون آدم فقیر بوده، داشته، یه موقع میبینی طرف داره دیگه نمیخواد استفاده کنه، ازش عبور کرد. یعنی همه آدمایی که چه تو کشور ما چه تو کشورهای دیگه، آدمایی که الان وضعشون خوبه همشون آدمای بدی هن. اگر به این معناست، پس من میخوام این حرف رو ببرم زیر سوالا، برید از طریق تاریخ تحقیق کنید، ببینید اماما، مثلا امام حسن، برید نگاه کنید ببینید از همه تو دوران خودش ثروتمندتر بود. اصلا میبینید سفره میندازن، چرا سفره میندازن؟ چون خودش سفره دار بود، برای همه سفره مینداخت، به فقرا کمک میکرد. برید زندگی حضرت علی رو نگاه کنید، برید زندگی پیامبرا رو نگاه کنید. پس میشه هم ثروت داشت هم معنویات، یعنی هم مادیات هم معنویات. اینو کی این حرفو در آورده؟ اون اینو کسی این حرفو در آورده که مثلا یه روز کنار یه خیابونی ده هزار سال پیش یه روز کنار یه خیابونی وایساده بود، دید یه نفر با ماشین اومد رد شد، بعد داشت با ماشین دختربازی میکرد 10,000 سال پیش، بعد گفتش که نگاه کن ماشین خیلی بد است. ماشین رو برد زیر سوال، نه کار اشتباهی که اون آدم با ماشین کرده بود. دیگه یعنی ساده ترین راه رو انتخاب کردم، میگم آقا ولش کن. چرا باید ولش کنیم؟ ما سعی میکنیم با ثروت بهترین زندگی و سالم ترین زندگی رو تجربه کنیم که به آیندگانمونم یاد بدیم که اتفاقا با ثروت خیلی بهتر میشه به معنویات رسید. ببین بچه، من همین الان میخوام به اندازه یک ماه تمام برم مثلا توی کشور اروپایی یه جایی که خیلی جنگل‌های خیلی خاصی داره، اصلا من میخوام برم تبت، اصلا میخوام برم هندوستان، میخوام برم اونجا یک ماه تمام، 40 روز تمام روزه بگیرم و دعا و مراقبه و زانو بزنم. چون من الان میخوام این کارو بکنم. اگر من پول نداشته باشم، به نظرتون مثلا نشستم دارم همینجوری یوگا میکنم و نمیدونم مراقبه میکنم، هی تو مغزم اینه که آخ 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 قسط فلان چیزو ندادم و اون یکی فلان بدهی چکم چی، اون یکی چی، زندگیم چی، اینجوری اینا رو ندارم. ثروت به من کمک میکنه خوب مراقبه کنم، ثروت به من کمک میکنه که خوب بتونم تو معنویات با خیال راحت نفوذ کنم. مورد بعدی، ثروت به انسان امکان شهوترانی، زورگویی، قدرت نمایی، لذت جویی و افرادکاری می دهد و خدا اینو واسه بندگانش نمی خواد. به همین خاطر موافق ثروتمند شدن عزیزاش نیست. یعنی ثروت به انسان امکان شهوترانی می ده. من سوالم اینجاست که آیا این به معنای اینه که تمام آدمایی که بی پولن شهوتران نیستن؟ اگر در فقرا میبینی شهوترانی، حالا به معنای این مثلا طرف مادهش مساعده برای این که همه کار بکنه، فقط چون یه مقدار امکانات مالیش کمتره تمام کاری که میتونه رو میکنه، اون پول بیاد تو زندگیش اینو وسعت میده. اما آیا هست کسی که در ثروت مشهودرانی نمی کنه؟ شما الان نگاه کنید زندگی، مثال زنده زندگی بیل گیتس رو نگاه کنید، آیا این آدم به ثروت که رسیده داره شهودرانی می کنه یا رفته تو آفریقا داره با خانومش اونجا مدرسه درست می کنن، بیمارستان درست می کنن، داره خدمات میده تو آفریقا به اون همه آدم، الان داره شهوترانی میکنه؟ الان سوال من اینجاست، ایلان ماسک به یک ثروت افسانه‌ای رسیده، الان داره شهوترانی میکنه یا داره هتل میسازه تو مریخ؟ یکی مثل رونالدو به ثروت رسیده، آیا داره شهوترانی میکنه یا صاحب زن و بچه شده و تو زندگی شخصیشه؟ خیلی از افراد این چنینی رو بری زندگی مسی رو نگاه کنیم، نه که میگیم ثروت دیگه، ما داریم در مورد ثروت صحبت میکنم. حالا این لابلا یه آدم بی جنبه‌ای پیدا میشه که مثلا از پولش ناسالم استفاده میکنه، اونو نباید به عنوان معیار پذیرفت که خیلی هم هستن که تو بیپولی دارن یه کارهایی رو میکنن که کسی تو ثروتمند بودن هم این کارها رو نمیکن. ببخشید اگر موضوع به ثروت میخوره، اون بنده خدا بود خفاش شب بود، این مریض جنسی بود، هزار یک اتفاق هم به وجود آورده، کل دار ندار زندگیش هم یه ماشین بود. بچه ها ببینید، شاید الان این مطالبی که میگم و بعضیاشو تو باهاش موافقی، اما من میخوام یه چیزی رو بهت بگم. تو الان با خودآگاهت توی این سنت به این مطالب گوش میکنی، میگی آره نه اینا که چیز عادیه، درسته. کسی در تو وجود داره که 1 تا 10 سالگیته که اون عقیده شبیه عقیده الان تو نیست. خب اینو دونستی؟ چرا من میگم این وایس ها باید دم گوش تکرار؟ چون ما نمیخوایم الان سطح خودآگاه تو رو درمان کنیم، چون مریضی من و تو در سطح خودآگاهمون نیست. ما هممون امروز میدونیم پول خوبه. ما اگر داریم الان حرف میزنیم، داریم برای سطح ناخودآگاه حرف میزنیم. چجوری این مطالب وارد سطح ناخودآگاهت میشه تا تعریف های اون کودک درون رو، اون ذهنیت های قبلی رو عوض کنه؟ با تکرار. برای اینه که میگم اگر یه وایسی رو گوش میکنی، مثلا 100 بار گوش کردی، دیگه جمله به جمله شو حفظی، ما اصلا با اون کاری نداریم، ادامه بده. میگه آقا من اینا رو دیگه حفظم، حتی میتونم جمله بعدی چیه، انقدر گوش کردم میدونم. اما یادت باشه ما نیومدیم اینجا سطح خودآگاه تو رو درمان کنیم. من با خودآگاه تو به کمک خدا اومدیم ناخودآگاهت رو درمان کنیم، تعریفاشو عوض کنیم. به خاطر این گفتم که بدونی یه موقع بعضی از چیزها رو میشنم میگه آره دیگه اینا که عادیه، اینا که چیزی نیست، ولی اینا برای من و تو عادیه، نه برای اون کودکی که قبلا چیزهایی رو شنیده، دیگه هم دریچه‌های ذهنشو بسته، هیچ حرف دیگه ای هم قبول نمیکنه. فقط برای این که یه مطلب جدید رو وارد ناخودآگاهت بکنی، تنها راهش تکراره. این جمله‌ای که گفتم رو شنیدید؟ بعضی ها اومدن فکر کردن که با هر تکراری، بعد از اینجا عبارت تأکیدی متولد شد، گفتن آقا 12 تا حرف مثلا قبلا شنیدی پول کمه، قبلا شنیدی تو دوست داشتنی نیستی، قبلا شنیدی که پول دارا آدمای بدی هن. بعد یه نفر اومده برداشته چند تا جمله برعکس اونو نوشته، میگه اینا رو تکرار کن تا بره وارد ناخودآگاه بشه. تعریف عوض نشده. اون چیزی که قبلا شنیده شده، یعنی در 1 تا 7-8-10 سالگی کودک شنیده در مورد پول، اولا که یه جمله نبوده، اون جمله تعریف داشته، اون جمله پشتش منطق داشته، اون جمله از کسی شنیده شده یا دیده شده که باورش داشتیم، بعد اون جمله توأم با احساس وارد ناخودآگاهمون شده. عبارت تأکیدی چیزی که نداره احساسه. یعنی شما با هر باور، ببین بچه ما باورها رو به این صورته، یه سری باورها منطقی وارد ما شده، یعنی با یه منطقی وارد ما شده، بعضی از باورها علمی بوده، علمی وارد ما شده، بعضی از باورها عاطفی و احساسی بوده، وارد ما شده. حالا هر باوری رو میخوای تغییر بدی، باید به همون شکلی که شکل گرفته از همون طریق کمک کنی تغییر بکنه. برای اینه که میگم عبارت تأکیدی فایده ای نداره، چون عبارت تأکیدی اصلا احساس توش نیست. ولی وقتی تعریف رو عوض میکنی، همین که تعریفت در مورد یه چیزی، حالا توی این کلاس توی این 2 ساعت اصلا یه چیزی تعریفت عوض شد، یه دفعه یه جرقه ذهنت میزنه میگه آه راست میگه، این چی بود؟ احساسی که در تو میاد، یعنی در واقع اون جمله که داره میره تو ناخودآگاهت، این احساس هم باهاش میره جایگزین اون قبلی میشه، بعد میبینی باورت عوض میشه. و این با تکرار اتفاق میفته. پس ثروت به انسان امکان شهوترانی، زورگویی، قدرت نمایی میده. در مورد زورگویی و قدرت نمایی هم که من اوائل توضیح دادم که ما چون به بلوغ شخصیتی من نرسیده بودم، میومدم همه چیز رو اونجوری که به نفع من بود تحلیل میکردم، پس همیشه من طلبکار بودم، بقیه به من بدهکار بودن. از اون تصاویر همیشه این برچسب رو چسبوندم رو ثروتمنده، اونا زورگوان، قدرت نماان، شهوترانم که میگم. اون مثلا یه دونه دوست دختر داشت، پولدار بود، یه دونه دوست دختر داشت، ما فقیر بودیم 12,000 تا دوست دختر داشتیم. مثلا اون پولدار بود، یه دونه دوست پسر داشت، ما فقیر بودیم 12,000 تا دوست پسر داشتیم، مال ما به چش نمیاد. اون نه، تو ثروتمندی، تو نباید این کارو بکنی، یعنی دنبال سوتی از تو میگردیم، ما اشکالی نداره هر کاری کردیم، تو نباید این کارو بکنی. تو که ادعات میشه میگی ثروتمند، من نمیدونم یعنی چی. تو اگه راست میگی، کی گفته من راست میگم؟ من دارم زندگی رو میکنم، تو چرا اینقدر من زیر دوربین نگرده، زیر ذره‌بین نگرداشی، هی دنبال اینه که ببینم حرفام. مگه من اینقدر رو تو دقت دارم که تو اینقدر، اصلا دلیل این که تو اینقدر رو من تمرکز داری چیه؟ یعنی دلیل این که من فقیر رو اون ثروتمند اینقدر تمرکز دارم چیه؟ دنبال اینم که از تو یه ایرادی بگیرم، جایی که هستم دارم اذیت میشم، با این جام کنار میام، خیالم راحت شه. آها، اگه اونجا رو ندارم بخاطر اونجا بده، بتونم با این جایی که هستم راحت زندگی کنم. همه این برچسبا رو ما زدیم، یا مثلا لذت جویی میکنن، یا افرادکاری میدهن. آقا افرادکاری میکنن، یه ثروتمند و خدا وکیلی بیای تو عروسی تو مهمونی دعوت کنیم، فقیرم بیاریم دعوت کنیم. خدا وکیلی ببینید از نظر افراد دیگه، ببین ثروتمنده بلند میشه یه دوتا اینجوری میکنه میگیره میشینه، اون فقیره رو باید 110 زنگ بزنی تا بیاد بشینه، نمیشینه که. آقا ازت درخواست کردیم بلند شی یه غیری بهتی بگی بشینی، یعنی نمیشینه. این باید خودشو بیان کنه، هلیکوپتریه که میزنه دیگه، باید با چوب بزنیش تا بیاد کنار. سن دیگه آقا بچه ها بفرمایید بشینید دیگه، عروس و داماد میخوام با هم برقصن، اینو نمیتونی جمعش کنی. یا اصلا فهم میکنی مجلس برای عروس و داماد نیست، واسه این اومده خودشو بیان کنه، افراط دیگه. برید نگاه کنید ببینید حالا ثروتمنده تو غذا خوردن، تو رقصیدن، تو حرف زدن، بی پول نمیشه اصلا، باید برق بکشیش. پول داره، 4 تا جمله میگه. پس میخوام بگم اگر یه چیزی رو میگیم بریم نشونه هاشو ببینیم، واقعا حرف در آوردن ما بدون این که خودمون کشف کرده باشیم، مطالعه کرده باشیم، همینجوری پذیرفتیم دیگه، یا اینکه نه واقعا اینجوری بوده. برای اینه میگم پرونده رو که بازبینی کنید. حالا همین مطالبی که من بهتون میگم، از این به بعد ثروتمندا رو میبینید، حالتاشون رو نگاه میکنید، متوجه میشی که اصلا براشون حرف در آورده بودن. کیا؟ بی پولا. چرا؟ چون مطمئن بودن به پول که نمیرسن، لااقل جایگاه اونا رو ببرن زیر سوال که بتونن تو جای خودشون قضیت نشن. خب بچه ها، وقتمون هم تموم شد و بریم که تا کلاس بعدی، امیدوارم که بچه من این کلاسه به جون خودم خیلی چسبید، خودم خیلی حال کردم. میتونم به جرئت بگم که بیشترین تایم آگاهی رو تو این کلاس امروز داشتم. من یعنی آگاهی گفته میشد، این چیزهایی که گفته میشد، و واقعا از صمیم قلبم از خدا تشکر میکنم. قبل از اینکه کلاس رو شروع کنم دعا میکنم، و احتمالاً دعام این دفعه خیلی خیلی بهتر بود، خالصانه تر بود، که این مطالب از توش بیرون اومد و خودم حال کردم. من بچه ها دوره علم ثروت که شروع کردم، همین فکر کنم جلسه پیشم بود، به آقای شیربند گفتم که من بعد از گذروندن این دوره یک اتفاقات مالی خیلی بزرگی واسه خودم تو زندگی میفته تو حوزه‌های مختلف، برای اینکه خودم دارم دوباره همون باورایی رو که ساختم یه شرایط بهتری برام ساخت، همه اونا رو دارم دوباره مرور میکنم با شما. منم سر کلاسم دارم اونا رو مرور میکنم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن خود حقیقیتونه که تو اون زندگی کنین و از خود غیر واقعیمون بیایم بیرون و بدونیم که خدا برای ما از روز اول بهترین ها رو خواسته. این ما بودیم که انتخاب اشتباهی کرده بودیم. موفق باشید. خدا نگهدار.